أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلت على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد العزيز.
فلا نسل الله على عدوان مجمعين أروح حضر عقوبة أشعب النار الدين. برای تکمیل مطالبی که در ساعت قبل بیان شده چند تا نکته رو بگم، بعد دوباره بحث رو پی بگیم. این یه بحثی هست که امروز هم شایع توی جامعه خودمون در مباحث معرفت دینی در کتاب‌های فقهی و کلامی گذاشتن که خب زیاد مطرح بوده و اون هست که شرایط اسلام و ایمان چیست؟ یک نفر بخواد مسلمان باشد در مقابل کسی که کافر است چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ حالا مستحضری که در اسلام یا در ایمان به تعبیری یک وحید است، یکی محبت. حالا بعد از طبقا معاد هم داخل می کنم، بعد یا نه مسلمان توحید نبوت که داخلش هست. ما برم با نبوت و معاد کاری ندارم، برای ما مهم است که یک نفر بخواد مسلمان باشد چه مقداری از توحید رو باید بفردیم. معنای توحید در اسلام در مسلمان بودن ابعاد فقهی مسئله باید ما وارد نمیشیم، چون ریزه‌کاری فقهی دار من کلیات رو بنام به اجمال عرض کنیم. مستحضر که حتی اقل لازم در مسلمان بودن، حتی اقل لازم اعتراف لسانی به لا اله الا الله با عدم علم به خلاف. اگه یک کسی زبانن لا اله الا الله میگفت و ما علم به خلاف نداشتیم، یعنی مطمئن نبودیم داره دروغ میگه، این میشه مسلمان دیگه. جهات شرعی احکام مسلمانی بایش جاری میشه، از تو شرعی که نبوت و معاد هم بهش نعمه بشه که اون از بحث ما خارج. عدم علم به خلاف یعنی چی؟ یعنی باید ما به چی معتقد باشیم؟ چی؟ یعنی در قلبش اعتقاد مخالف نداشته باشه. مثل اعتقاد یعنی چی؟ اینو با علمای ما در اصول بحث کردم، در فقه بحث کردم، در کلام بحث کردم. این ها دو تا شرط داره، اما معمولا مشهورش این است: یک، دانستن. دو، گرویدن. این را بازتر عرض بودم بلکه بعد از اشکالاتی رفقا دارم برطرف بشم. وقتی میگیم یک کسی به یه چیزی اعتقاد دارد یعنی چیه؟ این اولا میدانم یه چیزی رو فهمیده، درسته؟ حالا درست فهمیده، بعد رو بخواه فهمیده یه علمی پیدا کرده. یه دونه چی داریم؟ یه دونه علاوه بر این علم و دانستن یک گرویدن داریم. تو زبان عربی داشت تعبیر می‌کنیم به ایمان. قالب بزرگان ما معتقدند در اعتقاد صرفا دانستن کافی نیست، باید آدم یه چیزی را بداند و نسبت به اینکه که دانسته پذیرش داشته باشه، یعنی تمایل داشته باشه او رو قبول بکنن.
بیشتر
از تصدیق لذا اگه دیده باشه در مباحث اصول این معصوم است که در اصول در دلیل انصداد هم در رسالت هم در کفایه بحث میکنم. بحث میکنم این که آیا در اعتقادیات ما غیر از اینکه میفهمیم یک کارم انجام میدیم یا نه؟ سیده بزرگان مطمئن بله ما میفهمیم و باید این قبول کردن یک کار است. آدم باید آخه چیزی رو میفهمه ولی نفسش دیره بار نمیخواد بره. مثلا در کفار بودن کسانی که فهمیده بودن راست راستی خدا هست و فهمیده بودن راست راستی حضرت صلی الله علیه و سلم پیغمبر خداست، میفهمیدن که آنها با فهم با شعوری بودن، با هوش بودن. ولی هم قبول نمیخواستن بکنن، نفسشون دیره باره امر نمیرن. به تعبیر آیه قرآن جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، یقین میگردن اما حالت انکار و جهود درشون باقی بود. میگن مؤمن کسیست که بفهمد و آنچه را که فهمیده است بهش ایمان بیاورد، بود بگردد، گرایش هم پیدا بکنن. این دو تا که با هم جمع بشه چی درست میشه؟ اعتقاد درست میشه. حالا بعد یه دیگه گفتن اگه فقط فرض کنیم که رویدنش بود دانستنش هم نبود بازم درست میشه. میگم یه اختلافات فقهی کلامی داره زیاده، ولی به هر حال اعتقاد داشتن مجموع ایناست. ما میگیم لا اله الا الله حد اقلش نه که انسان باید زبانن بگه و علم به خلاف هم نداشته باشیم، یعنی ما از یه جایی خبردار نشیم که این بنده خدا اصلا متعلق نیست. حالا یا شک داره که میگن کسی که شاک باشه چه کافره، یا نه یقین داره ولی که نمیگرود به این اعتقاد، تصمیم این اعتقاد نمیشه. درست داره این حد اقل بشه. درجه بالاترش چی هست؟ درجه بالاترش نه که اعتراف لسانی باشه به لا اله الا الله همراه با اعتقاد. اینا حداقل لازم برای مسلمان بودن. اینه کسی زباران گفت لا اله الا الله، اینجوری هم فهمیده بود که لا اله الا الله، ایمان هم آورده بود، خب این دیگه میشه مسلمان دیگه. ما در مسلمانی بیشتر از این لازم نداریم. حالا آیا لازم است این اعتقاد به جان و دل انسان بنشینه، تمام وجود آدم فرو بکنه؟ یعنی از مرتبه اعتقاد تفصیلی تبدیل بشه اعتقاد اجمالی؟ ساعت قبلی عرض کردیم که نه، غالب کسایی که میفهمن و قبولم میکنن ولی در عمل به نوعی شرک خفی دچار هستن. آیا لازم است که انسان لوازم لا اله الا الله بدونه؟ اینو هم بذار کلاس درس بهش بگن اگه قبول کردی که اله فقط یکیست لازمش اینه 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 اینه. نه، کسایی که از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایمان می آوردن مسلمان میشن مصداق الذین آمنو، اینا واقعا مثلا یه دوره میگذارن مثل دوره ما مثلا تفکیک میگردن بین اقسام ربوبیت و الوهیت و این حرفا، اینا که نبوده که، ولی اینا احتمالا میفهمیدن که غیر خدا رو نپرستن. درسته بگم پرستنی فقط خداست، غیر خدا رو نباید پرستیم. به همین مقدار مسلمان شدن کفایت میکنه. حالا اگه اجازه بدیم یه توضیح رو بکنیم در مورد نسبت اون توحیدهای عملی که ساعت قبلی خوندیم با این مسئله ایمان و اسلام، که توحیدهای عملی افسانه مختلفش با این ایمان و اسلام چه نسبت داریم. این موضوع تا توحید عملی عرض کردیم که اصطلاحات مشهورشون یکی توحید در عبادت بود، یکی در اطاعت بود، یکی در استعانه. به نظر شما اگر یک کسی اطاعت نداشت یا توحید در اطاعت نداشت آیا مسلمان هست یا مسلمان نیست؟ یعنی آمد گفت من فقط از خدا اطاعت نمی کنم، بخواه از کسی دیگم اطاعت کنم، اصلا گوه آقا از شیطون بخواه اطاعت کنم، این کافر میشه؟ میشه از خود میشه؟ کسی که مسکت میکنه آدم یه بارم که مسکت میکنه در واقع این اطاعت خدا هم نکرده، درست اطاعت شیطان کرد دیگه. بخیر ما هم مقتلا به این الان
بازم
منظورم
از دارم واقعا
یه
باش مطلع شدیم
اگه خیلی بیشتر
رو نه تو اطاعت هفتی
دید مورد نه اعتقاد تو این عملی رو داریم میگم، نمیگه که خدا اطاعت کرده نیست، نه در عمل
وجود هم میگه وجود شعنی دیگه، ما توی عملی رو بگردیم به وجود، وجود در وجود استانه و معتقد به وجود شعنی دیگه نه وجود فعلی.
بس من برد بخوام هر بایشون اینجور درست میگم، یعنی اگه به معنی باید اعتقادیش بگیم، یعنی بگیم توحید در اطاعت به معنی اعتقاد به وجوب اطاعت از هر خودشون هم بازم باید حتما تدارت داشته باشیم، اما به معنی گفتیم وحده فی العمل، یعنی در مقام رفتار این کار کرد، درسته که واقعا عملی عملی باشه نه با توحید علمی که در مقام به اون معنی که توحید عملی اطاعتی نداشته باشه اشکالی پیش نمیاد در اسلامش، میشه گناه بار دیگه، میشه گناه صغیره باشه، میشه گناه صغیره کبیره باشه، میشه فاسق. پس توحید در اطاعت عمل نکردنش ضرری به اسلام ما نمیدونه. توحید در استعانت چی؟ اگه ما یه موقع از غیر خدا استعانت کردیم با نگاه استقلالی هم استعانت کردیم بازم ضرری به اسلام ما نمیدونه، چون هیچ معنی ارکان اسلام که گفتیم زیر سوال نمیدونه. اما اگه ما این عبادت غیر خدا کردیم، درسته؟ عبادت ما معنی کلامیش، یعنی واقعا رفتیم مثلا نقطه بلا شده یه بوتی مثلا برد کنیم عبادتش کردیم، یعنی یک آدم مرده رو یا آدم زنده رو قرار کنیم که معصوم باشه عبادت کردیم، آیا از اسلام خارج میشیم؟ بله از اسلام چی؟ خارج میشیم. چرا؟ تفاوتش چیه؟ تفاوتش نه که توحید در اطاعت و توحید در استعانت فقط بود عملی داشت، اما توحید در عبادت چی بود؟ یه لایه اعتقادی هم داشت. این به تعبیر دیگه اگر بخواییم توحید بشیم، توحید در بشیم ترک توحید در اطاعت و استعانت مساویش با اطاعت از دیر خدا و استعانت از غیر خدا که موجب شرک نیست. اما ترک توحید در عبادت مساویت با چی؟ یعنی کسی تو در عبادت نشتوشه یعنی چی؟ مساویت یعنی با عبادت غیر خدا. عبادت غیر خدا یعنی چی؟ یعنی اظهار عبودیت برای غیر خدا. اظهار عبودیت برای غیر خدا یعنی چی؟ با اون توضیحی قبلا گفتیم اظهار اعتقاد تفصیلی به استقلال کسی غیر خدا، یا بگیم اظهار اعتقاد به الوهیت غیر خدا. اینو برای چه عرض میکنیم؟ یعنی میخواییم بگیم توی اسلام که در مسئله توحید در عبادت خیلی حساسیت به خرج داده شده، سرمایه گذاری کردن، گفتن یه نفر که میخواد بیاد مسلمان بشه باید روی این مسئله حتما خیلی تکیه بکنه، توی این مسئله مستقیما به اعتقاد ما گره میخوره، مستقیما به اصل اسلام گره میخوره. مثلا کسی که میخواد مسلمان بشه حضرت بهش نمیفرمودن بگو مثلا فرق کن لا استعین و الا بالله، نمیفرمودن بگو لا اوتی و الا الله مثلا فرق کن، رو مسئله الوهیتش خیلی چه میکردن؟ تکیه میکردن، درست؟ میگفتن لا اله الا الله بگیم. حالا یه سوالی که مطرح است که چرا لا اله الا الله اینقدر مهمه؟ چرا نمیگفتن لا رب الا الله؟ ما به صحبت کنیم الوهیت به چی برمیگرده؟ به ربوبیت. چرا کلمه اسلام کلمه ایمان شده لا اله الا الله لا رب الا الله نیستش؟ تفاوتش رو بحث کردیم، گفتیم رب کسی است که مالک همه شئون ماست، اله همون رب است، ولی از این حیث که ما پرستیمش، پس اله یه بار اضافی توی دلش خوابیده، یعنی علاوه بر این که رب است ما فهمیدیم که باید تو زندگی هم به او توجه بکنیم، درست در مقابل او خود و خوش رو داشته باشیم. اسلام یک مکتب چی است؟ یک مکتب عملی است، مکتب انسان سازی است دیگه، آمده که انسان رو چیکار کنه؟ تربیت بکنه. وقتی آدم میفهمه لا رب الا الله، آدم میفهمه که غیر از خدا کسی مالک نیست، خوبه، ولی لا اله الا الله هیچ که اضافه تو دلش داره، میگه بدون که غیر از خدا کسی مالک حقیقی نیست و بدون که به غیر از اون هم توجه نباید بکنیم، باید حتما تمام تمرکز، تمام توجه، خضوع و خشوع، استقلال برای او باشه، یعنی هم بعد علمی داره هم بعد چی داره؟ عملی داره، درسته؟ تکیه اسلام به توحید در الوهیت هست، چون الوهیت عبارت از ربوبیت به علاوه اعتبار خلاصه، یعنی بعد علمی علاوه بعد عملی. و اسلام نیست مکتب علمی صرف نیست، اسلام مکتب انسان سازیه، مکتب انسان سازیست. هر دو بعد علمی و عملی را در بر دارم. با این توضیح های نظر روشن میشه که چرا اینقدر توی اسلام روی مسئله لا اله الا الله تأکید کردم. یعنی فرمودن اگر کسی میخواد به نجات برسه، به فلاح برسه، راهش چه هست؟ تمرکز رو لا اله الا الله. یعنی آدم دائما به این حقیقت توجه داشته باشه که همه کاره عالم خداوند است، رب خداست که رب مطلق، و فقط هم باید به او تکیه کرد، استقلال هم به هیچ کسی دیگه تو عالم نگاه استقلالی نداشته باشه. این که میگن لا اله الا الله اساس اسلام است، چون دیدی در آیات قرآن وقتی میخوان وحی الهی رو توضیح بدن میخوان قول انما یوحا الیه انما الهکم اله واحد. این تعبیر در قرآن مکرر آمده که به پیامبر اسلام فقط یه چیز وحی میشه، اون یه چیز فقط چی هست؟ انما الهکم اله واحد، اله یکیه. یعنی چی؟ یعنی تمام دستورات شهر مقدس از نماز و روزه و حج و جهاد و صله رحم و معاملات و کذا همشون به این قاید و قرار حرکت میکنه که انسان بفهمد تو عالم موجود مقدامن کسی نیست، رب اوست و باید در عمل هم نسبت به او تمرکز بکنه. تمام دستورات دینی هم هاش برای اساس تمرکز نسبت به خداوند دیگه، ذکر و یاد خداوند و توجه نسبت به او همراه با خضوع و خشوع و تسلیم. این میشه اساس اسلام. یعنی اگه بگم اسلام رو در یک کلمه خلاصه کن، به تعبیر آیه قرآن باید بگیم انما یوحا الی انما الهکم اله واحد. ظاهرش خیلی بزرگی نیست، میگه خب این یه گوشه اسلامه، ولی وقتی دلش رو میشکافه میبینیم کل اسلام هست، تمام احکام شرعی در جهت همین مسئله داره حرکت میکنه. پس اونی که خیلی اعتقاد بهش مهمه، توحید در الوهیت، اونی هم که در عمل خیلی بازوار مهم است، عمل به این توحید در الوهیت است. به طوری که اگه این کارو نکردیم و اعتقاد تفصیلیمون این بودش که کس دیگه غیر از خدا مستقله، مثلا دایره شریعت میریم بیرون، فورا میشیم مرتد. ولی اگر استعانت از غیر خدا کردیم یا اطاعت غیر خدا کردیم، اعتقاد صورت نمیگیره، از دایره شریعت ما خارج نمیشه. خب یه سوال دیگه واسه ما علت این روشن شد که چرا توی در ربوبیت پایه قرار دادنش میشه. یه سوال دیگه هستش، کجا توی در خالقیت ما فرمودن؟ یعنی چرا سامر
حالا اینا رفتش رفت رابط میشه؟ یعنی بر فرضم که ما استقلالا استعانت میکنیم و اطاعت میکنیم اهل بیت رو، بازم مشرک نمیشیم؟
مشرک که نمیشیم، چون استعانت چه مدل به اسلام نیستش، درسته؟ مگر اینکه کسی واقعا اعتقاد تفصیلی داشته باشه که ما مشرک
خالق من خودم خودی و من که کفا نمیخوام میکنم.
نه ما بس ما نگه داشته خواست داره که فی اسلام چرا رو اولویه نمیده تحجیل آقا من که ما دو تا بحثم فقط سر نقد اونا هم دارم چیز بکنم انجام بدهیم. حالا خود ما قرآن رو تو چه مراتب صحبت کرده که ما پایه نفسه تو ما رو برگرده ولی بر عزیز اونا ممکن است آقای اصلا ما توده در استانه هم یاد شرایط ایمان داریم. من هم راستش برد نیستم کلام اونها رو، شما بیشتر میدونه چی بگه کتاب های متعارف عامه که مثلا ما هم میخونیم، اونا هم در اسلام و ایمان هم شرایط ما رو میگن، مثلا معتبر چند تا شرط اضافه دارن ولی به این چیزا مربوط نیست. اونا اگر وفاقی شهر جدید اضافه کرده باشن
ما همون زمین خبره شد بیاییم به سلات هم ایمان رو اما
میام اونه
وفاقی هم همین اینا رو به همون بدن هست. یعنی وقتی که این رو بیارن مثلا میکنم سلات هم که خواهدشن همون فرق هم وجود رو کفت بشه
از همه که تشکیم به کفت هستن بلا کمان شرط ظاهری در اصول ایمان شرط کرده باشن به این کلکه میگه نگردن مثلا اما این هر فرق کفت
خالقیت.
چرا توی در خالقیت رو نیاوردن؟ توی دستورات دینی ما چرا هر کسی میگه بعد نظر پیغمبر اول نمیفهمن اعتراف بکن که خالق یکیه، درسته؟ بعد هم اعتراف بکن که اله یکیه، فقط همین لا اله الا الله اکتفا میکردن. یعنی توی فقه ما هم همینه، میگن وقتی کسی میخواد ایمان بیاره هنوز هم این نفر که مخواد بیاد مسلمون بشه فرقی مسیحیه یکی هرچی مثلش میگن لا اله الا الله مطبق اعتراف نبوت حضرت مسلمان میشه دیگه. این هم جوابش در کتاب کلامی دادن که خالقیت از ربوبیت قابل تفکیک نیست. کما اینکه ربوبیت و الوهیت و مذهبی قابل تفکیک نبودن. رابطه توحید در خالقیت با در ربوبیت فلازم است. به دید ابتدایی انسان فکر میکنه ممکن است خالق یک از باشه که خلق بکنه، بعد در دنبال کارش دیگه یکی دیگه باید ربوبیت انجام بده، یکی باید تدبیرش کنه. مثل ما که یه خونه رو میسازیم میسپنیم دسته که میریم دنبال کار. اما اگر به دقت مسئله خالقیت رو تحلیل بکنیم و ربوبیت رو تحلیل بکنیم، مثلا خالقیت این ربوبیت هست. حالا که این جاش مال هم مقاعدت عقلی و کلامی این هاست، یه مثال خیلی ساده شما قدر بیشن جمله میزنم که خودم تگیری کنیم. یه مثال دارم معلومه آتو بشت متعنی مثال قشنگه. ایشون میگن شما وقتی یک گلی رو به یک کسی میخواییم بدین، بنده هستم به عنوان دهنده عطا کننده، شما هستین به عنوان آخر و گیرنده. یک گلی هست که این گل رو بنده به شما چی میکنم؟ عطا میکنم. یه فعلی من دارم اعطا، یه فعلی هم شما داریم به اسم اخذ. درسته؟ پنج تا عامل اینجا وجود داره، یه معطی، درسته؟ یه اعطا، یک معطا، درسته؟ یا مأخوذ یه همون گل باشه مثلا، یک اخذ گرفتن باشه، یه دونم چی آخر گیرنده باشه. درسته؟ یک گل هست رو یک مثلا زیدی که گل رو عطا میکنن، یه زید رو میگیرن، یه دادن رو گرفتن. حالا فرض کنیم خداوند متعال میخواد به یک کسی وجود عطا کنن، درسته؟ مثلا اینجا به زید محتاج باشه، خداوند باشه، به جای گل هم بگیم که وجود رو هستی. به نظر شما آیا میشه فرق کرد که یک کسی باشه که از خدا وجود هستی رو بگیره؟ خب تصور نیست دیگه، چون فرق دیگه میخوان تابش وجود بدن، یعنی پس قبلش چه قبلش؟ عدمه، درسته؟ کسی میخواد وجود به کسی بده، نمیشه قبلش یک کسی باشه، پس در اعتبار وجود آخری در کار نیست. وقتی آخری نبود، آخری هم تقریبا در کار نیست، کسیش خب وجود بگیره، چون تازه قرار هستش بکنم، میخوام خلقش بکنم، پس عقل میگن در تا خب خداوند که میخواد وجود رو بده، این وجوده که خدا میخواد اصلا وجودی چیزیه که خدا فعلی را به اسم اعتابش انجام میده. درسته؟ اونجا یه گلی بود، گل برای خودش مستقل بود، درسته؟ من که خواستم گل رو اعتاب کنم، من یه کاری به اسم اعتاب روی این گل انجام میدادم، لذا ما به این گفتیم فعل متعدی. این هم شد مفعولش، میگفتیم اعطیتو مثلا حاضر وردتر، من این گل داشت بار کردم عطا کردم. اما خداوند وقتی میخواد وجود رو به کسی بده، یه وجودی از قبل هست، خدا میگه این وجود کاری انجام میده، باید این وجود از قبل باشه که دیگه احتیاج به خلق کردن چیه نداره که. فرق اینه که ما شما نبودیم، ما هم اون مخلوق منشاییم، اینجوری که از قبل بودیم خدا ما یه کاری انجام داده. دیگه چه نظریه طبیعی ها که فکر میکنن ما بودیم، خدا برای ما تحولاتی انجام داده. اگه ما مخلوق نامنشاییم، پس خداوند که میخواست به ما وجود و هستی بده، اینجور نبود یک وجود و هستی باشه بیاد یه عملیات روش انجام بدیم به اسم عملیات چی؟ ایجاد. اینجور معنی نمیده. پس این وجود و هستیه با این ایجاده که اون اعطا باشه نمیشن هم تفکیک بشن، یعنی در رتبه اول یه وجودی باشه بعد خدا وجود رو چیکار کنن؟ ایجاد کنه. باید این وجوده با ایجادشی باشه هم رتبه باشه. به این در اصطلاح چی میگن؟ یه طریق اصولا بعدا بطلبان رو بشید استفاده کنم. اون مرمون ملا سعبان کار کردن این استفاده رو خواهد. تو اصولا شما زیاد میمونه میگن وجود و ایجاد، جعل و انجعاد، یعنی هم هم یکی اصلا این قدم یکن. وجود و ایجاد هم یکی چیز میشن. حالا یه برمان چیز من خیلی خلاصشتم اجمالی میگم حاصله کردیم. مثلا کتاب اصول فلسفه برش رو عادت شهر محمود نوتایی نگاه کنشو به تفصیل این توضیح دادم که کتاب های حکمی هم که مفصل گفته شده. نتیجه این هستش که پس خداوند وقتی یه چیزی رو ایجاد میکنه فقط ایجاد خدا هست، برای ایجاد خدا چیز دیگه در کار نیست. نمیشه یه چیزی باشه که این وجوده رو بگیره، نمیشه گرفتنی باشه، نمیشه حتی یک گلی باشه که روی این گله عملیات ایجاد چی بشه؟ انجام بشه. هم خدا هست که موجود است و خالد است و ایجاد گروهی است. فعل خدا است. ورای فعل خدا، فعل خدا رو چیزی انجام نمیشه، چون قبل از فعل خدا چیزی در کار نیست. گیرنده ای هم نیست، گرفتنی هم نیست. از این برهان چه استفاده میشه؟ نتیجهش این مخلوقات چی هستن؟ مخلوقات عین فعل خدا هستن. یعنی ماها فکر میکنیم ما یک کسایی هستیم، خدا رو ما یک کاری انجام داده به اسم عملیات خلق کردن، بعد میگیم خدا ماها رو چیکار کرد؟ خلق فرمود. و اگه این دقت بکنیم، ما عین خلق کردن خداییم، نه اگه یه چیزی که خلق کردن بیاد رو ما چی بشه؟ انجام بشه. درسته؟ میگم عالم هستی چی هست؟ عالم هستی عین فعل خدا هست. در بعض روایات ما این تعبیر آمده که در این عالم فقط خداوند است و افعال الهی متعلق فعل خدا که ما باشیم عین فعل است، یه چیزی جدا از فعل خدا نیست. بعد حالا یک سوال دیگه اینا مطرح میشه، آیا قبول کردیم که
که خود آیات گفتن که خلق از تمام وقت در عرض میسن خلق خدا الله خلق
نه در هیچ شکی نیست که ما از جهت ادبی اونا که مثلا فرض کنید فیلسوفن، اونا میگن ان الله تعالی اوجد السماوات و الارض، اونا که بالاخره شعر متعدی به کار میبرن که این فعل متعدی فاعلی داشت الله تعالی مفعولی داشت السماوات و الارض. یعنی میخوام ببینم این تعبیر که داریم میگیم از دید خناقه یا واقعا در واقع اینجوریه که خدا عملیات خلق رو ما وارد کرده. یه ذره رو شاهدش میکنیم میبینیم امکان نداره که من یه آدمی باشم که خدا عملیات خلق رو من چیکار کنم وارد بکنم، چون اینجوری باشه که من قبل از خلق خدا باید موجود باشم. همه اقوال متعدی اینجوری هم که مفعول در رتبه قبل از فاعل هست، یعنی یه زیدی هست ما زیدو میزنیمش، از اول طلبگی میگیم در از زیدان امران، درست در به ما به امر میزنیم امر مثلا یه عملی بارد شد. ولی در مسئله ایجاد کردن و خلق کردن نمیشه یه چیزی باشه که عملیات ایجاد بده رو اون سوار بشه، این که اصلا میشه یعنی مدر عرض. پس ما باید چشیم باید این ایجاد الهی باشیم.
وجود ذهنی
هم نداریم؟ چی؟ وجود ذهنی هم نداریم؟ وجود ذهنی هم نداریم؟ ایجاد به وجود ذهنی که وارد نمیشه، چون ایجاد من الان خارجه. در فعل و در مفعول باید با هم دیگه یکی باشه.
خدا وجود ذهنی داشته؟
حالا وجود ذهنی نمیگن، ولی اینجوری میگن در علم الهی یک تحققی داشته. بعد خدا وجود اجمالی میگن عین ثابت اصطلاحی اونا دارن. ولی به هر حال مسلمان در خارج دیدم دیگه فعلی به اسم خلق بخواد پیش بشه ثواب بشه. نتیجه اینه که باز یعنی عالم اینه که از این ایجاد الهی است. حالا یک سوال ساده اینجا مطرح است، آیا ایجاد که فعلا میتونه از فاعل جدا بشه؟ اگر انسان اینو نمیشه که عالم عین فعل خداست، نه اینکه فقط مفعول خدا باشه، واقعا عین فعل خداست، بعد میتونه بگه اصلا دیگه قابل تفکیک نیستن. یعنی این همیشه در حال ایجاد کردن است و همین ایجاد هم میشن مخلوقات. یه لحظه ایجاد نکنن نظام عالم هستی از بین میره. اینو بهش میگن چی؟ میگن ملازمه خالقیت با ربوبیت. یعنی اونی که داره خلق میکنه خلقش چیز آن به آنه، همون یک باید که صحب میکنه اینجوریست که خلقش بکنه خودش بره یک کناری اونا چه بشن بس خوشون استمرار داشتن بقا داشتن دائم الفعل است. اونا که میمیاد دائم الفعل در ذریعه خداوند فعلش یه سره داره میاد، یه لحظه انقطاع پیدا بکنه همش از بین میره. طبیعتا پس خلق خدا یه امر دفعی نیست، خصوصا و بقا هم خدا خالق است. خدا در این به خلاق خدا دائما داره چیکار میکنه؟ خلق میکنه. خالقیت خدا همون ربوبیت داشته. ربوبیت چی بود؟ ربوبیت این بودش که همه عالم در دست قدرت خدا هست و همه امور عالم داره خدا هم میشه کنه. پس خالقیتش از ربوبیتش قابل تفکیک که بگیم یه بار درستشون میکنه بعد بعدن که تربیت میکنه تدبیر میکنه رشدشون میده، نه دائما داره آن به آن خلق میکنه و دائما داره چه باهم کنه تدبیر میکنه. لذا اگه به دقت حساب کنیم کسی که ربوبیت رو قبول میکنه خالقیت رو باید قبول کنه، گرچه خودش متوجه نیست. و اگر واقعا به خالقیت اعتراف بکنه به ربوبیت هم اعتراف خواهد کرد. چیزی که عین فعل است نمیشه خدا این فعل خودشو ول بکنه بره این فعل باقی بمونه بدون فاعل، بعد اینو بتونن دست یکی دیگه تدبیرش بکنن. ما اگر خالقیت خدا رو خوب تصور کردیم باید قبول بکنیم که بسیار حتی هم غیر از خدا نیست.
خدا همون که داره
تربیتش
میکنه
خدا همین
تربیت هم
خلقیتی بود، بله دیگه خلق آنگانه دیگه، بله. یعنی این ربوبیت با خالقیت یه چیز هم از دو تا زاویه نگاش میکنیم، یعنی از یه زاویه زاویه ایجادش رو نگاه میکنیم بهش میگیم خلق، از یه زاویه داریم نگاه میکنیم که آن به آن در حال تحول و تغییره بهش میگیم چی؟ میگیم ربوبیت تدبیر. درسته؟ مثلا فرض کنیم بعدی صحبت میکنم با تو هم فضای عرفی خودمون یه طرف بگیم شما دارید حرف را ایجاد میکنی، صحبت را ایجاد میکنی، خب من آن با آنم ایجادش میکنم. از یه دارم میگن چی باید سخن را حرکت میده، و تو عربی میگن چی؟ میگن سوق میده، سوق یعنی رانندگی کردن دیگه، میگن سخن سیاق پیدا کنه. ما تو فارسی میگیم سخنرانی، مثلا سخن مثل مرکبیست ما میرانیم، حرکتش میدیم. به چه اعتبار بهش میگیم راندن و حرکت دادن و سوق دادن؟ به این اعتبار که تغییراتش رو نگاه میکنیم، همین خلق آن به آنی که در سخن داره انجام میشه، وقتی کنار هم زمین داشته میگیم این سخن را راند، حرکت داد، سوق داد، تدبیرش کرد، روبیتش رو بسه کرد. پس دو تا زاویت برای یه حقیقت، دو تا حقیقت جدا کنن هم دیگه نیستن. لذا در اسلام به همین مسئله اکتفا شده. اگر کسی بیاد بگم که لا رب الا الله، درسته؟ یعنی کل این مسائل تو اسلام پذیرفته، گرچه خودش تفصیلا نمیدونه چی پذیرفته، بعد آشناسه میاد تو جامعه اسلامی تربیت معارفی کم کم رشد میکنه، میفهمه آها پس باید اعتراف بکنم به اینکه در تمام وجودش مرتبط است با خداوند، در خداوند استقراری نداره. چی میخواستم بگم؟
اصلا نمیشه که شما ربوبیت رو معنی کردیم، معنی فعلیت و از فعلیت داره. من
خب بله
اینجور که شیخ هم گفت
شما همه
دیگه
بله همشه با این توازم بشه، اتفاقی کسی که من فیلم موسیقی این قولش هم نداشتن آن نمیشه. من همشه هم به تکنیم کردن، یکی از آیاتی که بهایی واسه ما میارن که میگن شما به همین درد دوشاریم که با بحثه شوی جواش دارن باشن، این آیات که نالتی که بود میپرستیدن اگه اشتوانت هم اول صورت فاتر باید باشه، حالا من نگاه نکردم، میگفتن این چیم بکن ما نعبود ها الا لیو قرب بونا الالله غلفا. کسی خاطرش این کنون سوره هست؟
نه وقتا نده
سوره دومه هست. سوره دومه هست بلدقین اتخذون من دونه علال الله دین الخالص، برای خداوند است دین خالص. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که از غیر خداوند اولیای برای خودشون عقد کرده بودند که معظم بتان است. حالا مفصلا همین تفسیر می‌کنم بر اساس اینا چی می‌گفتن؟ گفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینا رو که عبادت می‌کنیم تنها غرض ما از عبادت کردن این بتان است که بت‌ها ما رو به درگاه خداوند چیکار کنن؟ نزدیک کنن. این که دیگه ظاهرا آیه دارن تعبیر بردار نیست، یعنی معلوم است که اینها الله تعالی رو قبول داشتن و الله تعالی رو موافق بقیه می دانستن و اونها رو واسطه می دانستن. اونا به ما این مدام میگن، میگن شما به این حرم ائمه هم اینجوریه دیگه، شما به این حرم ائمه بلو قربو کم الالله زلفا، زلفا هم که مثلا مطلب یعنی بقیه تقربو بود و اینکه شما به خدا چکار کنن؟ نزدیک بکنن. ما در جوابش چی میگیم؟ میگیم این قسمتش راسته، ما هم میگیم همان واقعا به قربون الله زلفا، ولی ما در این ما نعبد و همه شرف داریم، ما نسبت امام رو با نسبت خداوند نسبت غیر مستقل و مستقل نمیدونم، باید امام عبادت نمیدونم پرستش نمیکنیم، امام رو واسطه قرار میدیم، یعنی در این میگو توسل است و اینم برای وسیله قرار میده از بود رو برایش خداوند، ولی یه چیزی رو وسیله قرار میده پیش کس دیگه که فکر میکنه مستقلن، مثل که اصلا من کارم دیگه کرده بعد رئیس اداره باید حل کنه، حل نمیکنه میرم معاونش رو میبینم، پیش معاونش انگلابه میکنم، میگم باید پیش رئیس بسادت بکن، میشه شفاعت، درست بره میشه توسل، ولی توسل یک مستقل نست برای یک مستقل دیگه، معاون برای خوش استقلالی داره، رئیس هم برای خودش استقلالی داره. اگه کسی واقعا بگه ائمه مستقلن، ما هم میگیم میشن ائمه که مستقلن، از خودشون مستقلن چیزی میخوان، چه بعد نتیجهش این میشه که قرب الله حاصل بشه، خب میشه مصداق هم آیه دیگه، ولی ما شیعیان این کار نمی کنیم، ما واقعا وقتی این زیارت قبلش که داریم میریم که گفتم تو راهی رو سبحان الله و رو الحمدلله تا رو الله هم داریم اعتراف کن همه چی مال خداست در بست و همه خوبی مال خدا هست و نمیتونم هیچ معبودی غیر از خدا نیست و اونجا هم ببینیم وانی نیستیم فقط بگیم فش و اون بابا کمک بکنید و بعدش هم تا تمام شد فوری میریم نماز میکنیم بعد از نماز میگیم اللهم علی ذکر رجعت و لکه سجدت و لکه صلیت و نو دایم بقید رکوع و سجود و صلات الله لکه و همین دعای بعد از نماز میکنم همش اعتراف میکنم خدای همه چی اصل اساسش مال توی در بس کسی دیگه هم با توی مثلا مخلوط نباید بشن ولی که خب اینا کسانی هستن که خود تو به اونها نور خود تو در اونها قرار دادی و خودت گفتی ما به اینا خودمون نزدیک بکنیم چون اینا همش وجودشون خدایی است ما بهشون نزدیک میکنن هیچ گونه استقلالی به اونها قائل نیستیم فکر می‌کنم این آیات معید خوبی باشه برای اینکه اونها توحید در خالقه رو قبول داشتن یعنی اولا به الله معتقد بودن ثانیا الله رو موافق ارباب دیگه می‌دونستان ولی چی رو مشکل داشتن توحید در ربوبیت خدا خلق کرد تنون پیشا سوار دست اینا دیگه چی؟ خب بله چون جاهل هم دیگه ما داریم میگیم به دقت عقلی مرموم هم مجرد میگن این استدلال که ما از اصل علیت اهمی علیت هم توضع دادیم بتونیم استفاده کنیم که مخلوقات چی هستن غیر مستقل هم استفاده که مامسا مستقل هم میگن از عالی ترین دستاورت هایی فکر بشرش دستونه اونو متعدده دارش خیلی آسونه ولی از دلش خیلی چیز در میاد یعنی نه دنبالش بکنیم که عالم عین فعل خدا هست عالم مفعول خدا فقط نیستش یک عالم نظام رفتاری و اعتقادی انسان به تبعش تغییر میکنه حالا پس بنابراین گیر ما با ما سر جسته تولید هم ربوبیت یعنی اونا برای ارباب و متفرقون قائل بودن کسانی غیر خدا رب میدونستن موقع بگیم نه رب فقط خدا هست پس بدن معلوف و معبود هم فقط خدا هست
اگه صفات خدا از ذات شودانی بیانی هم تجسم ذات خدا هم خب چی اشکال داری که ما مستقیم ما بگیم
خب حالا اجازه بدید ما الان دو قدم بریم جلوتر میرسیم به همین مسئله تولید صفات که صفات از ذات جدا هست و نیست و اینا اگه اون حلش رو به اون موقع بگیم اجازه بدید
پس اگه این وقتی کسی که چیزی رو پایی که خدا بهش وجود بده همه چیزا رو خدا بهش وجود بده ولی با نظر استقلال پیش اینا نره این دیگه پرستش نیست عبادت هم نیست شرک هم
نیست دیگه شما میدونید که مثلا موجی
یعنی اگه همون مشرکین مکه داستانشم با دین استقلال نمی‌رفتن سراغ همون خود و لات و زایگاه با دین استقلال نمی‌رفتن شرک نبود
با دین استقلال نمی‌رفتن این شرک بود با
دین نمی‌رفتن با دین استقلال
نمی‌رفتن نبود دیگه همون کاری ما به استقلال ایمان کنم فقط یه نکته فراموش هم یه نکته فراموش نشده مشرکین زمان حضرت ابراهیم خیلی سطح پایین بودن اونا همین بتایی که میتراشیدن و فکر میکردن همین هم کار انجام میدن که خیلی بدری بودن زمان حضرت ابراهیم هم تبایی بودن رو دوششون رو بعد گفتن مثلا چیز خودشون گوشتن و بعد سن منو به سوال آروس هم اما آیش هم خواسته گفتن که میدونیم که اینها ازش هیچ کاری به هم نمیاد هستن از تعبودون هم ما تمشتون چیزی که خودمون تراشیدین رو میپرستیم ولی مشرکین قریش اینطور که بهشون منسوب است اینها بت‌ها رو نمی‌پرستیدن اینها بت‌ها رو نماد برای مراجع قرار می‌دادن درست معتقد بودن مجموعه از موجودات ماورایی که این موجودات ماورایی ارباب متفرقونی بودن که کارها دست اینها بود این بت‌ها نماد اونها بودن مثل مشرکین مثلا یونان که اونها مثلا دیدین آلهه‌های متعدد رو حکم نمادی دارن ولی مثلا خدای باران یه سنگ نمی‌دونستن که خدای باران یه طریقت ماورایی می‌دونستن یک سنگ یه شکل نمادش بود خدای مثلا نمیدونم سیل یکی بود خدای مثلا زلزله یکی به ها کرد
اون ابراهیم از کجا می‌اومد
اون از خطاب از ابراهیم من ما تعبد نماز هم شتون که خدا بگیم می‌تراشیدن اون چیز می‌کردن ولی اون اگه مثلا حضرت
نمیشه اینا مشهور باشه
اون بودن چرا این ظاهر آیت قرآن اینه یعنی این عقیده بود پرستی که خیلی سخیفه از مال قوم از ابراهیم بودن که وقتی مثلا تبرم داشتن رو دوشش اینا از عقیده شون برمیگشتن بعد تو فضای مثلا مشکین قرآن شما اگه مثلا تبرم داشتن رو دوشه یه بودی اینا بودن اونگه میدیم این کاری نمی کنم اگه کار میکنم چی از این ملک آلم بالا حالا ملک توسل نمی کنیم چرا ما به ملک توسل می کنیم از این نقش توسل ملائکه در فرهنگ دینی ما خیلی کمرنگ در توسل رو این مثلا شما وقتی میخواید بریم زیارت مثلا چی بگیم مثلا اول اگه از ملائکه اذن میگیریم این وقت اذن ملائکه الحافین اولا در حرم شریف ولی میخواید بریم داخل میگیم چی فکرون و ملائکه الله اعوانی ای ملائکه خدا کمک کار من باشین در واقع الله تو اینا دعواز و اثرات از الله در عبودیه اینا چه کمک میگیریم دیگه درسته ما فقط از ائمه کمک نمیگیریم فقط چون مقام ائمه خیلی عالی تر است بیشتر توجه و تمرکز نسبت به مقام ائمه علیهم السلام است بلا میشه از نفوس مؤمنین مثلا پاک هم کمک گرفت ما از طبقات هم کمک میگیریم خب در مقام امامت نیستن البته علی اکبر هم باید کمک بگیریم در مقام امامت نیستن از مؤمن ملائکه هم میشه کمک گرفت هر کدوم مقدار ضعف و سرای خودشون اگه استقبال نگاهش نکنید اصلا شما متلاست اینید ادیان جدیدت و عرب حالا راحتا مشرکین خودش اینا پیشینه چی دارن میشه توحیدی دارن دیگه اینا همون آینه از ابراهیم هست آینه از انبیای سلف هست تحریف شده این یه چیزی کاملا نو نیستش که همون دین قبلی است که اینا جنبه وسادت داشته وسادت ها کمکم پرن میشه میشه استقلال درست دیگه همین برار ما تو ادیان شرقی هم داریم دیگه اونا تحت هم همین مشکل دوچار خب از این بحث بگذاریم دیگه
خالقیت که دارن مطرح میکنن با اون ضروری که بعضاً گفته میشه
خب اینکه عرض کردم اگه دنبالش رو بگیریم خیلی لوازم داره اگه کسی اینو دقت بکنه که خالقیت از همین اینکه مخلوق عین فعل خدا باشه بعد حقیقت فعل رو تحلیل بکنه حقیقت فعل میشه چه میشه وجود رابط بعد چه وجود رابط وجود رابط هیچ از فعلش به تحلیل فلسفی برمیگرده به همون ظهور و شأن و نظام این حرفا آخرش به همین بحث فلسفی که دنبال میشه اون توحید حقیقی قرآن از دلش در میاد دیگه خب بگذارم اما سه تا اصطلاح دیگه است تو این بحث که اینا اجازه من عرض بکنیم ازش عبور کنیم ببینیم سه تا اصطلاح یکی توحید ذاتی یکی توحید صفاتی یکی هم توحید افعالی اینا هر کدوم یه اصطلاح عرفانی داره یه اصطلاح کلامی من را جدایتون کنه عرف میکنن که با هم مخلوط نشده شما در کتاب عباید حوزه اینا را خونی مخواه از یه جهت دیگه میخواهیم که مونو بشت بکنیم اول اصطلاح عرفانی شو بگیم که باش کم تر کار دیم ازش در چیم توی اصطلاح عرفانی وقت میگن توید افعالی یعنی چی؟ یعنی فهم در عالم یکی بیشتر نیست در واقع یعنی توحید فعل خدا دوست فقط در عالم یک فعل و یک فاعل فاعل حقیقی وجود داره این که فقط یک فاعل حقیقی هست این همونیست که شما زیاد چیزی میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله این تو عبارات ما هم مضمونش زیاد اومده تو ادعیه خیلی زیاد اومده که مؤثر حقیقی در عالم فقط یکیست اینکه فقط یک فعل وجود داره این مثلا پیچیده تر از
اینه اصلا حقیقی در واقع
چیز فعال هنده اون فعال مجازی و فعال ربطی حقیقی من در واقع
مجازی
اونا به استعمالی میگن حقیقی دیگه بقیه میشن فعال ربطی اینکه یه فعل وجود داره که مفهوم پیچیده یه اجازه این ازش درش کار بکارش نه توید استفاده بشی تحریف میکنن توید استفاده میگن فقط در عالم یک صفت وجود دارد یعنی چه فقط در عالم یک صفت وجود داره یعنی مثلا فرض کنیم بنده الان برای خودم یه علمی دارم شما هم خب یه علمی دارین شما هم یه علم دارین شما هم یه شعار دارین مثلا ما الان فرض کنیم 20 سال اینجا هستیم بعد از اون 20 سال علم هست یه علم هم که خداوند متعال داره خب موقع دیده ابتدایی میگیم علمای ما کوچیکه علم خدا خیلی بزرگه هر بچه یه مورا همینجور فکر میکنیم میگه یه علم برای خدا قائلیم که خیلی بزرگ است و متصل است و نامتناهی یه علمایی هم ما داریم که چی هستش؟ کوچیک کوچیکی ولی قرآن کریم اینطوری نگاه نمی کنه قرآن کریم وقتی میخواد ما سوال کنه میگه هو العلیم فقط خدا عالم اینو خدا راست چی؟
یعنی هر هست چی شو بگیم
خب الان این هست دیگه مبتدا معرفه به زمین با خبر معرفه علیه فلان دلار در هست میکنه یعنی ظهور در هست داره یک از اصلاحی به هر چی هست خبر معرفه به علیه فلان در اون جنب نوع جنس دیگه دیگه تای براقی هم از اصلاح هست رو قصد دیگه رو بودن خبر معرفه به نام حالا یه بازار پرنگتر که بخواهیم بکنیمش مثلا فرض کنیم میگیم ما عزت داریم شما عزت داریم فلانی عزت داره فلانی عزت داره اما خدا یه در نمیگه الله جمیعا عزت هم همش مال خداست اینو خدا خدا ما هم یه عزتی داریم دیگه مالکیم دیگه پس خدا هستیم مثلا یا مثلا بنده هم یه قوتی دارم بلا ها میگیرم بسن میرسن شما هم یه قوت من یه قوت من یه قوت خدا یادر نمیگه ان قوت الله جمیعا همه قوت هاش ازش ما دارم خدا بنده الان یه ملکی دارم شما یه ملکی دیگری یعنی هزاران ملک دارم اینجا لاعقل لاعقلش میگه اگه این مالک این عبا و قبا ما هم نباشیم مالک دست کن گردیم که درست دارم تصرف کنیم درش که این ملکیت حقیقی اسم میگه قرار دادی هم نیست ولی خدا یادم میاد که چی؟ مثلا باید که مثلا در اون ما به سماوات ما پدر و در اون من به سماوات ما پدر همش مال خداست پادشاهش هم همینه حالا لله ملک و سماوات و الارض و هکذا یعنی در قرآن کریم و در لسان روایات چیکار میکنن تمام صفات رو منحصر در خدا میکنن میگن زن گاهی در خدایش مصداق دیگه برایش وجود نداره به تعبیر حضرت هم بودن چیم حالا هوا حیات و کل شهر و هوا نور و کل شهر یعنی یه حیات تو عالم هست و یه حیات هم چی هست خود خداست نکنم هوا محی کل شهر و هوا حیات و کل شهر و هوا نور و کل شهر و هوا الله و نور و سماوات و هم عرب خب معمولا موده کرده میدون که تعارض گیر میکنن معمولا میگن خب ما که بالبداه علم داریم حیات داریم قدرت داریم ملک داریم ملک داریم عزت داریم قوت داریم پس هرچی که گفته همه قوت و مال خداست و قدرت و مال خداست و این همش مجازه میگن مثلا از این باب هستش که چون همه رو خدا داده پس اصلش مال خداست حالا فعلا که داده به ما این علم من مال من علم خدا مال خداست مثلا دو تاست ولی که هم خالقات نمیسازه حالا این محصره کردیم این بحث که عدیه ای که میخونیم پیگیری بکنیم شما تو عدیه از همین دعای کمیل و ابو حمزه سماری و خمسه عشر اینا بگیریم بگیریم تا صحیف و مناجات های مثلا عالی تر که مثل مناجات انجیلی و اینا این توابیر خیلی میبینیم که همه کمالات و به همه خصوصیات چه تو رو خدا میکنیم توی فضای ارزمانی واسه مثلا یه توجیه دارن خلافا توی علم ارزمان نظری میگن صفت در عالم فقط یک صفت هست این صفت خودشی داره در این یکی هست ولی سرایان داره در کل عالم همه صفات که در کسی دیگه هستن ظهورات همون هم چون رابطه شون رابطه ظهور و مظهر هستش تعدد بینشون معنی پیدا نمی کنه حالا دیگه اینا توضیحاتش من بودم علم عرفان الله قرآن کردم یه جا میفهمد این العزت لله ولی رسولهی ولی مؤمنین توی آیه دیگه فهمد این العزت لله جمیعا اینا اولی من دست دارم مدام فکر میدنم آقایی چی دارم تعارض دارم یه داری که دقت بکنه میبینن هم عزت رسول و عزت مؤمن هم عزت خود خداست چیزی جدای از خدا نیست چرا؟ چون که آن برهنگی گفتیم چی مستقل از خدا نیستش کنه این بحثت پیش و خم داره
این مؤمنی یا... این مخلصی؟
نه هر مؤمنی عزت داره دیگه
کجا کافر رو عزت داره
دیگه؟ چیزی؟ نه داره چه کافر داره عزت داره قوت و استحقام دیگه تو این تعالیم بله اینو بعد باید خود دنبال بکنیم فهم صحیحشون که واقعا چی میخوان بگن و این آیات چی کنن هر جدی بحث خدا نیست ولی به علاوه طبق این نظر در عالم فقط یک علم هست درست بگم فقط یک قدرت هست بله این معنیش نیست که من شما علم که خب مرمه بره داره یعنی علمی که ما داریم جدای از علم خدا نیست یعنی خدا وقتی مخلوقاتش علم می آموزد اینطوری نیستش که اولا از علم خود چیزی که قیچی کنیم به اونا بده میگه مسلم مثل علم آموزی معلم به شاگرد هم نیست که معلم علم خودش داره یه علم هم تو شاگرد جدا کنه چی میکنه مستقل ایجاد میکنه خدا من هیچی مستقل از خودش هیچ وقت ایجاد نمی کنه بلی اگه ایجاد رو دقت بکنیم ایجاد اصلا هیچ وقت استدلال جور در نمیاد ما به تعبیر قرآن همیشه در نماز اونو میخونه میگیم خدا من چی هست؟ لم یلد هست ولادت یعنی چی؟ ولادت یعنی انسان یه چیزی جدای از خودش تولید بکنه ایجاد بکنه خدا این وقت جدا خودش ایجاد نمیکنه خدا هر چم ایجاد میکنه خودم انه به کل شیء محیط خودم در درون احاطه خودش استقلالی داشت تصور نمیکنه اینا یه استقلال کار نداره در عالم هست صفتی یکی که در عالم یکی نه در هر عالمی از هر صفتی که شما شما فهمید درسته در عالم از هر صفتی تعبیر عامه درست نیست از هر صفتی یکی توی از ما بالاتر هم دیگه در آفرت در آنم یک ذات مستقل وجود دارد بقیه مخلوقات همشون چی هستن غیر مستقل من دیگه اگه ذاتیش رو کسی قبول بکنه مجبور میشه صفاتیش هم قبول کنه مجبور میشه افعالیش هم قبول کنه. چون اگه فقط ذات مستقل یکی باشه، پس صفت حقیقی هم مستقله فقط یکیه، فعل هم فقط باید یکی باشه، فاعل هم باید چی باشه؟ فقط یکی باشه. خب ما اصطلاح با هم نوشتیم برای اینکه اینو با هم دیگه خلط نشه، چون که ما اینو با اصطلاح گفتن ولی یه مقدار جابجا گفته شده اصطلاحش. ولی اینو والا تو همه کتابای عرفانی خب میگن من میگم بعد کتاب عرفانی وقتی ساده ساده مطالعه کنید، کتاب آقای امینی نژاد نوشتن مثلا پیش به اسم آشنایی با مجموعه عرفان اسلامی، کتاب درسنامه عرفان اسلامی هست تقریبا برای سطح آغازین، فارسی هم هست و شواهد روایی و آیاتش هم آوردن. این اصطلاح شبیدین تو اشعار و رفا میگن این همه نقش اکسنوی و نقش مخالف نمود درست میکنم، یک فروغ رو بسازید که در جام افتاد، اونها مدرن کل این عالم رنگارنگ و همه این طول عرضش یکی هستش، یک خیلی بیشتر نیسته که از اون که تعبیم من به اصطلاح خودیم به حقیقت محمدی صلی الله علیه وسلم میگن حقیقت نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم هست، همه در درون همون یک حقیقت هم با اون حقیقت به همه محیط هست و اصطلاحی دیگه میگن مقام نورانیت نفس رسول الله.
بله
اول ما خلق الله، بله اول ما خلق الله خودش در واقع خدا یک فرض داشته، همون اول ما خلق الله که همه مخلوقات که هم اول ما خلق الله خلاصن از اونجا چه میشن در درون همون حالا دیگه. اما اصطلاح کلامیش، اصطلاح کلامی توید ذاتی یعنی ذات خدا، خداوند در صفاتی شریک نه دارم. این همون که ما از صبحش درش بحث میکردیم که ذات قرآن متعال در صفاتی که داره شریکی برش قابل تصور نیستش، درست داره؟ این که توحید
باشیم از خودشون دو تو برسنش کنم احدیت و واحدیت،
اما سوال کردم یه احدیت و واحدیت یالت
دارم ترکب میگن اما
سوال کردیم گفتیم توحید کنم تو معنی بساطتی که داریم معنی عدم تعدد موقع مثل عدم تعدد
نیستم
در خواهد مخصص بله بله اصطلاح کلامی هاشون بله بله عرفانی ذاتی هم داشته چه زیر نداشته؟ اما توحید صفاتی، یعنی توحید صفاتی یعنی به حد همون گفتیم دیگه توحید صفاتی یعنی خدا با صفاتش یکی قرار دادن، یا به تعبیری اعتقاد به عینیت ذات و صفات. ما سه تا نگاه در رابطه ذات و صفات داریم توی جهان اسلام، اینا خیلی فشرده هست همه بیرازی همون پرونده های مفصل در علم کلام و فلسفه و عرفان و اینا داره، فقط ما یه فهرست رو بگیم تفاوتش با اهل سنت یه قدر روشن میشه. نگاه اول اعتقادات مختلف در رابطه ذات و صفات، یه نگاه اون نگاهی که معروف است بین اشاعره، چون گفتن که صفات غیر از ذات خداوند است و همه قدیم است. اینو شما زیاد شنیدین دیگه، میگم خداوند متعال یه ذاتی داره، بعد این ذات الهی صفات را خلق نمیکنه، صفاتش از خودش جداست ولی صفاتش هم قدیم هم مخلوق خدا نیستن، مخلوق نیستن. لذا به اصطلاح اینجوری میگفتن، میگفتن در اصطلاح قدمای ثوانیه، میگفتن 8 تا قدیم وجود داره در عالم، یه قدیم که ذات خداست، 7 تا قدیم هم چی هستن؟ صفات خدا هستن، وجود هم قدم های سمانی هم. این عقیده رو که اشعار گفته بودن که گفتن این باره نعوذ بالله اینجا باید مقام ذات باشه، یه مقامی هم داریم مقام صفات، اینا همه شون قدیم هم هیچ کدوم حادث نیستن، یه عالم هم داشتیم که این عالم چی بود؟ حادث. اینو معمولا معتزله و امامیه جلوش وایسادن جلوی این نظر، چرا؟ چون این معنیش میشه تعدد خالق، تعدد واجب الوجود، حالا که نگیم خالق تعدد واجب الوجود، یعنی باید 8 تا چیز قدیم حالا ذات و صفات هفت
ماهی رو بودن
هفت باشه من داشته آن هگم علم و
قدرت
و حیات و سم و اصلا و کلام و اراده درسته را اگه بنشته هر
حیات چان همون داشته هم؟
ولی علم و قدرت و حیات و سم و فرمان کلام و اراده این صفات هفتانه که واجب وجود هستن همیشه هستن. این خب یک نظره که این بعد به چی کشته میشه؟ به تعدد واجب وجود کشته میشه و ممکن فاسد. یه نظر دومی بود که معتزله میگفتن و علمای امامیت قدیم میگفتن، میگفتن چی بودن؟ صفات خدا این ذات خداست.
صفات ذاتی و صفات شما
من فرصت صفات ذاتیه صفات این ذات هست. یعنی چی؟ یعنی میگفتن ما اگه بخواییم بگیم صفات خدا غیر خداست و مخلوقه چه مشکلی پیش میاد؟ نه بر عنایت بکنه. اگه بگیم صفات خدا غیر خداست و مخلوقه لازمش نیست که خدا صفت داره که نداره خلق کرده باشه. یعنی یه خدایی که نه علم داره نه حیات داره نه قدرت داره صاحب صفت داره چیکار کرده باشه؟ خلق کرده باشه. میگفتن این که نمیشه، چون چیزی که خودش علم و حیات و قدرت نداره و خالق نخواهد شد. پس نمیتونیم بگیم صفات خدا غیر خداست و مخلوق.
نقطه
اولش میگه تکامل باید بکنه. یعنی مثلا خودش نداره، اینا که نداره خودش ایجاد کرده برای خودش بعدا.
چرا کسی قبول داشتن برای با؟
مثلا اطلاعی که قبول نداشتم
میگه
اونش که اگه واقعا بگیم صفات خدا غیر خدا و قدیمه، مثلا اشاعره که لازم نیست چی باشه؟ ولیونی متعدد بشه. میگم با کار خلاص میکنم، میگم صفات خدا عین ذات خداست. بعد اون یه دعوای مفصلی شروع میشه که خب مگه میشه یه خدای باشه بسیط هم باشه، چون فرد هم که اجزا نداره دیگه، در این حال صفات متعدد هم داشته باشه. معمولا سعی میکردن به شکلهای مختلف این معما رو حل کنن که چجوری یه چیزی در این اینکه بسیط هست ولی صفات مختلف رو هم داره. درست درست این هم خب یه نظر که این نظر مشهور علما چیه و معتزله هم اینطور. یه نظر سومی هست
اینو سمون بسار که دیگه وارد نمیشدن، سمون بسار سمون بلانجایی که وارد نمیشدن،
میگن که سمون بسار سمون هر کنشون میشه بهش اعتبار صفت ذات باشن و داره صفت فعل باشن.
نه خب برمیگرد میشه ما همه علم و اینها
درسته، خب همه صفات با هم برمیگرد اونجا دیگه، علم قدرت برمیگرد، قدرت احلا برمیگرد،
همه علم برمیگرد، اون قدرت حیات و قدرت رو اون بالا قلب برم
نه یه بار علم و قدرت رو قلب به غیر ذات هست ولی مخلوق هست. یه مدر صفات از ذات جدا بکنیم ولی بگیم صفات چی هستن؟ مخلوق. یعنی همین شکلی که پیشنی یه عالم ذاتی باشه، یه صفاتی باشه، یه عالم مثلا یا عالم مادون صفات باشه ولی فقط ذات صفات و بقیه عالم چه هستن؟ همه این حادث رو مخلوق. اونی که تو روایات ما آمده این سومی هست و این سومیه توی مکاتب فکری اعتقادی است که امام های عرفانی وجود دارد. شما اگه روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده دیده باشید خیلی با زبانهای شدید و اکیل فرمودن که یکی از ارکان توحید چی هست؟ نفی و صفاته. این که صفات را از ذات خدا چیکار کنیم؟ نفی بکنیم، بگیم صفات در وجود ذات نیست. و فعلا لشهادت کل صفتن انها غیر مخلوق غیر موصوف، هر صفتی شهادت میده که غیر موصوف ولی اگه بخواد صفت این موصوف نیست صفت نیست داشته. اومدن گفتن صفات این ذات نیست.
مثل قبل میشه دیگه
چی؟
نداشته باشه پس پس
معلوم چی؟ خب حالا الان اشتارشو حل میکنیم. معمولا کسایی که این نظر وقتی معتقدم که میشن همه متکلمین شیعه و معتزله و فلاسفه شیعه تا حتی مرحوم ملا صدرا، اینا به معنی روایت‌ها چجوری معنی می‌کنن؟ شما مثلا تو عقاید عاطله خراج اینا خوندین تو حوزه، میگن وقتی حضرت عمل نفی و صفات ان یعنی چی؟ یعنی نفی صفات زائم. اگه گفتن صفات خدا نفی کنه این صفات زائد بر ذات نفی کنه، راست برای این ذات بشه خب این روایت هم چیز نداره. یا اون رو وقتی فقط لشهارت کل صفتن انها غیر موصوف میگه صفت ذاتن شهادت میدارن غیر موصوفه. اونا میگن نه شهادت کل صفت زائدتن ان آخر موصوف. ما میگم چون تو روایت ما نیومده. شما روایت ما رو هرچی بالا پایین بکنید به تعابیر بسیار بسیار متعدد تکنه دار چیستن؟ کتاباش میگم چون بحثی ایشه که مطرح نمی کنم نمیدونم
یعنی دارم نه نفی استفاقتن و یه نفی استفاقت بشری
نمیدونم نمیدونم دقیقا چون نمیدونم خب فقط این سه فقط یه توضیح کوچک داره که معماش حل میشه. اونم این که اشاعر وقتی میگفتن که صفات مادون ذات خداست میگفتن که ذات خدا صفات نداره. بعد صفاتی که خلق میکنه یه اشکالشون وارد میشه که اگه بخواد خلق بکنه خب میدونی ندارش اینجا خلق کرده. اگه بخواد خلق نکنه که واجب وجود باشه خب مشکلش این میشه که تعدد علما لازم میمونه. تعدد واجب وجود توی تعابیری که تو روایاتمون داریم و تو کتب عرفان هم مفصل بحث کردن اینه که میگن ذات واجب مافوق صفاته. صفت نداره نه که صفت نداره، یعنی صفت خصوصیتش محدودیته. درسته خداوند مدار از محدودیت خارج از نامتناهی است. چرا صفات محدودیت داره؟ چون علم غیر قدرته. قدرت چیست؟ غیر از حیاته. حیات غیر از ارادت. اراده غیر از کلامه. یه چیزی که غیر اون یکی میشه یعنی چی؟ یعنی مرز داره. اگه فرض اینجا شما چیزی مرز نداشته باشه که با همه نوشتاری رو تخته چی میشه؟ یکی میشه. وقتی یه چیزی این مثلا غیر از این یکیه، این یکی غیر از این، هر کدوم دورش چی دارن؟ محدوده ای دارن برای خودشون. بدون حد نیستن. اون اگر خداوند متعال که تو ذاتش علم نداره یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال هر چی علم داره رو داره، یه چی داریم اضافه داره. علم در واقع عبارت آلی به علاوه یه چی به علاوه یه سری نداشتن ها. علم فقط کمال خالیه نیستش که یه سری دارم نداره. مثلا چی رو نداره؟ علم حیات تو دلش نداره، علم مثلا قدرت تو دلش نداره، علم دلش اراده رو نداره. پس علم عبارت از یک کمالی که ایشون دارن فاقد است، واجب بعضی هاست و فاقد بعضی ها. میگن خداوند متعال این کماله رو داره ولی این نفسه رو چی نداره، یعنی بیشتر از علمه، نه که کمتر از علم باشه. از علم خالی نیست، هر چی در علم وجود داره اون بالا هست. اضافه هاش هم چیه؟ هست. چون اضافه هاش هم هست چون نمیتونی بگید ذات خدا چی داره؟ علم داره. چون گفتی علم داره یعنی داره ذات خدا مرز داره. و اینکه ذات خدا مرز پیدا نکنه به او علم چی هست؟ علم از خدا یه پیده پایین تره، مخلوق خدا هسته. اگه گفتی مثلا خداوند قدرت دارن، خدا را خدای پیده چی هستش؟ پایین تره. خداوند قدرت داره با اضافه. اگه یک کسی یه چیزی رو داشت با اضافه دیگه اسم اونجور بهش اطلاق نمیشه. مثلا مرحوم مطهری خان مثال زنن یه مثال میدارن، میگن فرض کنیم نفس انسان رو مقایسه کنیم با نفس حمار. نفسش هم بدنش، نفس حمار هرچی کمالات داره نفس انسان هم داره. این اون مثالی که علم و قدرت و شعور و این سازه وجود داره در مقام هست بیشترش هم هست. درسته انشاءالله. حالا میشه مثلا ما بگیم مثلا وقتی ما مثلا همه نفس حماری داریم؟ نه. چرا؟ چون نفس حماری به اصطلاح طلبگی به شرط ناز، یعنی چیزی که کمالات حمار رو داره و بیشتر از این نداره. ما کمالات اون رو داریم، میشه که اضافه هم چیه خدا بهمون داده. اینی که اضافه داره هیچ وقت اون ناقص برش هم. پس ما نباید بگیم که صفات خدا عین خدا خدا، صفات خدا که محدودن از خدا کمتر دارن یه بله تو عالم پایین تر. اینا برای چی رو بگیم؟ برای اصطلاح معلوم بشه، هم برای چیزی که شما بعدا زیاد میشنوید تو بحث امامت که میگن که حقیقت نفس امام علیه السلام چی هست؟ حقیقتش عالم اسم و صفات الهیستون. صفات اسم و صفات هم یکی هم دیگه، اسم و صفات هم دیگه فرق نمی کنه. اینجا رو میگن حقیقت چی؟ میگن مقام ولایت. به تعبیر روایت ما چیه؟ همه نحن الاسماء الحسنا. دوست آقای شریف مرموز قول از اول ناحل الرحمن این ما تدعو فله الاسماء الحسنا. خواستین الله صدا کنید، خواستین رحمان صدا کنید، بعد اسمی صدا کنید، خدا اسماء الحسنا داره. درسته؟ این من آسان فرمودن چیه؟ فقط نحن الاسماء الحسنا. اون عالمی که اولین عالم مخلوقات هستش و عالم صفات الهی و اسماء الهی است، اسماء الهی همین العالم الحی و القدیر و چی 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 هستن دیگه. اون عالم هم حقیقت نمقان ولایت هست که حقیقت نفس رسول خدا علیه السلام هم اونجا هست. کنه این بحث مفصلی به بحث توحید مربوط میشه، بحث انسان شناسی و ولایت اینا مربوط میشه.
دکتر شاید خمر نشه ولی وقتی ما این تیوری کامل ترش هم داشته باشه دنبال رو هم داشته باشه خواهد لفت نیست خرف کردنش لفت نیست که این
دوباره یه سوال بفهمید
اگر خدا بر مثلا علم داره و اعداد بر اون هم داره یه بعد خرف کردنش داره کار لفت نیست وقتی بعدا مثلا داره
یعنی خواهدی خدایش خلق بکنه که خودش نداره مثلا
نه ما اصلا
که واقعا اصلا میگن
این کلا نداریه
نه اصلا شما اونا رو بزنید که ناصلا خدا من شما رو که خلق فرموده کمالاتی که ما داریم خودش ندارم
علمو برای خدا داریم تصور میکنیم
نه اصلا برای خدا که خدا نیاز داره برای نداره دیگه
پس علمو چرا خلق کرده؟
ما میگیم من شما رو خلق کرده افعال خدا به اصطلاح میگن چه میگن افعال خدا معلل به ابراز نیست یعنی خدا یه کاری میکنه نه بخواد اینکه نیازی داشته که این کار کرده که نیازش رو برطرف بکنه درسته؟ نه باید بگیم مثلا اشعار اشکالشون بود اونا میگفتن خدا تو ذاتش علم نداره یه علمی باید بهش کمک بکنه زمینه بکنه خدا بشه عالم
خب نه باید اول خمینه یه رسنده نه فایده چیه؟ فایده این خرقه چیه؟
خب میشه فایده که برای خرقه همه شما چه فایده داره؟ اون که تو روایات ما داره که داره همه اینا مخلوقن ولی از مقام ذات خدا پایین تر
هستن. جواب
نه اصلا جواب ندادم من سوال کردم. نه میدونم خب این یه بحث دامنه داره که حکمت خلق در واقع چه اینجوری بفهمن.
همه خلق هم سهم هم میگه.
این یه سوال هم بحث ما ندارم خواهم این عرض کنم. این یه سوال کلی.
نه ولی
درست. ولی این سوال که شما میگین اشکال داریم نظر نیزه این اشکال کل عالم هست. که کلن خود عالم چرا خلق بکنه؟
بعد همون
تو ماهن
نبستم
و
من فعلا نشنیدم.
اوارش همون تا دومی
شدیم. یه
بار چه این یکی صفات زاد و عبداته
من
چون میگم زاد و عبداته هم هست من نمیم
نه سمومیش اینی که
حالا
حالا کاری نداریم چیز من فرق نمی کنم هستی سنسرزی در مثلا بلکه که تو روایت همه من هم سالم هستی سمومی هست ما نمیم گزارش من اثبات که نمی کنیم که به این نمیشه شما اشکال کنید حالا خدا استفاده چرا غرق کردن
این رو فرمایید از روایت برداشت نمیشه اگر مخاطب این دیگران حتما از روایت برداشت مجموع آیه قرآن هم هم بگر متکیم ولی جو تعبیر رو بریم مجاز
کنید نه اون یکی دوتا روایت نیستش اگه یه روایت بسید من تصمیم میشتم که
شما صفات خبری هم که من بحث کنم بیشتر
با این صفات خبری قرینه و خلاف داره شما مثلا قرینه و خلاف داریم تو روایت ما نداریم ما اینقدر روایت داریم که ان الاسم غیر المسمى ان صفت غیر الموصوف خیلی روایت داریم تو زمینه بزرگوارا مثلا وقتی میخواین اون معنی کنن همه رو توجیه میکنن میگن آقا این ان الاسم یا ان صفته من منظور صفت زائده ولی میخوام این توجیه که ادبی ممکن نیست چون زائد یه غیر اضافه است دیگه تو کلام هم هیچ چیزی تو هیچ روایتی بیان نشده حالا فعلا این اصطلاح شناسی میکنیم ما که نمیخوایم چیزی اثبات نفس بکنیم که این معنی رو بگی درست است یا غلط است که
اون بحث رو قبول کردم ولی بنا رو قبول
من دیگه حالا فرمان بنا رو قبول ندارم من اصلا این فکر رو جسارت میکنم تو طلبه گذارم زندون بیرون بکنیم که بگیم مثلا ما چون کسی که آمده برای مجتهد شدن تا وقتی مجتهد نشده تو هیچ چیز نهاد بنا بگذارم تو تقریبی که قرار شدن در مسئله اعتقادی که ما بنای
خود من داشته
باشیم چون واقعا دست
اصلیش که مثلا واقعا
حیفه اینو ما
توی یه جلسه بحث کنیم دیگه درست اون اقراری که سرازنی در مقابل با
وفاقیت بدی
ندار قبول
کنیم
این
دیده ما کنیم
نه نه
این
ما هم کارا
خب پس شما قبول نکنید یعنی این فکر که درست است که ما هم کنیم بخواید اقوال بشناسیم این که ما یعنی یه نمیخواییم به اصلاح کمیز و مدرسه درست به این فضا نداریم بخواید بگیم دیدگاهی که اهل سنت دارن اشعری یا اون دیدگاه اول متمرکزه توی شیعیان این دیدگاه دوم و سوم که هست حالا متأخرین شیعه فرش بود که سوم متأخرن یه دیدگاه مشهور اول شیعه متأخر بود دیدگاه دوم بوده مثلا تفاوت اینا با نگاه اونا مشخص بشه حالا اثبات نفیش که بحث ما حقیقتش کلا خالد نمیشه اختلاف حاضر
رو
خب من
اختلاف
ما
اختلاف بین خود
نه این دو تا یک نکته مشترک خیلی مهمی که دارن نکته مشترک اولا ذات خدا رو کامل میدونن اشعار ذات خدا رو ناقص میدونن یعنی اونا وقتی میگن علم کنار خداست فکر میکنن انگار خدا فاقد علم است این خیلی حرف خرابیه اینا همه ذات خدا رو چی میدونن کامل میدونن پس همشون میگن هر کمالی که علم و حیات و قدرت داره این کمال تو ذات خدا هم هست فقط اینا یه دقت اضافه کردن میگن خب چون علم از خدا کوچیک‌تره علم محدوده اینو به خدا نسبتش نده بگو یه پله پایین‌تر درسته. بلا در این که خدا رو کامل میدونن علمای شیعه همشون، در این جهت نگاه دیگه مشترک هستن. یه اختلاف کوچیک داخل پرلنگ چیز نیست، ولی اون جمله که ایشون فرمودن تو زبان علمای ما خیلی زیاد هست، یعنی از توی عرفان آمده تو برای اساس فقه، اونم ادبیات دینی ما به طور کلی که ائمه علیهم السلام همون اسماء الهی هستن، صفات الهی هستن، اینا مال چی از مال فرض نیست که صفات را غیر ذات بدونیم، خدا نعرف کنم. اینا هم بر اساس دستگاه عرفانی مدار، ولی کسی که صفات رو عین ذات میدونه که هیچ وقت نمیاد بگه امام علیه السلام عین اسماء و صفات هم که چون این امام علیه خود ذات خدا، اینو مطلقا ما بهش معتقد نیستیم. همه شیعیانی که صحبت از این میکنن که از ائمه علیهم السلام اسماء و صفات الهی هستن، مجبورن از صفات یه پله پایین تر بگیرن. حالا مثل شیخیه از ذات مستقل درسته، اولا باقی نه از مرفوفات بود از ذات مستقل نیستن، ولی به هر حال هیچ کسی تو شیعه نداریم که بگه ائمه ناظر خود ذات خدا مستقل یا فیتوی تو مثلا قلات مثلا بودن با قلات میده بگیرن. تجسم که اصلا نفهم، اصلا تجسم یعنی چی؟ یعنی جسمیت یافتن. درست این که اصلا نفهم چون اون چیزی که جسم میدرد نمیتونه خدا تجسم که ایجاد پیدا نمیکنه به شکل من تجلی تجلی از ذات خدا میشن اسماء و صفات. تجلی همیشه غیر از متجلی است دیگه، متجلی یه تجلی میکنه از چه بروزی میده یه چه خلق میکنه، درست به اون میشه چی؟ میشه تجلی. بعد اونا میگن تجلی اتم به خدا و نفس رسول خدا صلی الله علیه و آله. ولی هیچ کسی تو شیعه گفته باشه مثلا ائمه علیهم السلام مقام نورانیت ائمه خود ذات خدا یه همچین تو هیچ فکر روی نداشته. من میگم قلات و قلات ما جز قدشیه نباد حسابشون بکنم، چون ائمه هاشون تبرئه کردن و حسابشون شیعه جداست دیگه.
تو اون از سوم مخلوق بودن معنای ایجاد میگیریم یا نه معنای ظهور؟
خب هر که ما ایجاد میگیم، ولی ایجاد وقتی تحلیل میکنیم ایجاد میشه ظهور.
یعنی ایجاد نه به معنای ظهور و ایجاد به معنای ایجاد بشه. یعنی یک زمانی خدا نه عالم بوده نه قادر بوده اینا نبوده، بعد
نه خداوند علم و حیات و قدرت و همه اینا رو مرتبه عالیشو داشته، بعد یه درجه که اینا محدود شدن اومدن پایین تر از وجود علم و حیات و قدرت. این از هم بگیم توی زبان قرآن کریم دیگه اینا رو خیلی زیباتر قرآن بیان فرمان دیگه فرمان چی؟ اینا هم جزم آیاتی که قرآن مباحث عرفانی اینا فقط قابل حله فرمان این منشأ الا اندلام خزائنه. یعنی چی؟ هر چیزی که شما تو عالم فرض بکنیم هر چیزی شامل بنده و شما هم میشه، شامل میده صندلی هم چیه؟ میشه همش خزانشون در نظر خداونده. بعد چیه؟ و ما آنان از دل و بود الا به قدر معلوم. خداوند اینها رو با یک حد خاص، قدر یعنی حد در بقید میده، با یک حد خاص که با هم میفهمد تنظیم میکند، فرو میفرستن. اگه همه چی در نظر خدا هست، یعنی میشه مثلا بگیم خداوند با من شما در نظر خدا بودیم، خدا ما چیکار کرده؟ فرو فرستاده تو این عالم پایین به ما حد داده آمدیم اینجا. میشه بگیم خب خدا همه ما بر خدا حمل میشیم؟ نمیشه که ما که هزار تا نقص داریم، ما هزار و هزار و هزار نقص اون که بر خدا حمل شدنی نیستیم، اما کمالاتی که داریم دارایی ما رو حتما خدامون بالا داره، چون خدا فاقد هیچ کمالی نیست. همون که من و شما این داره هستیم، از مواصفات خدا میگیری، از مواصفات خدا خودشون در درد مقام ذات خدا موجودن. وقتی خدا من اینا رو میفرسته پایین، یعنی خلقشون رو باید، چون خلق در زبان قرآن تنزیل هست، یعنی فرو فرستادن هست، خدا همچه خودشون بالا فرض میمانن، مخلوقات همچه چی؟ پایین فرض میکنه. هر جا میخواد که خلقش کردیم فقط انزلناه و نزلناه، درسته؟ با ترمیز انزلنا الحدید آهن فرستادیم پایین، انزلنا الیکم لباسا یواری ثوابکم، یه لباس بهتون فرستادیم پایین فرستادیم. اون چیزی که میاد تو مرتبه مخلوق همیشه قدر داره، حد داره، در نزد خدا کسی هست بی حده. لذا همه اسماء و صفات خدا در نزد خدا هستن، ولی بر خدا حملشون حملشون کنیم میشه از حمل نفس احتمالیه و نفس ناطقه.
همین که کمالات ما که غیر استقلالی و کمالات خدا شده استقلالی، این دلیل نمیشه که اصلا کمالات غیر استقلالی ما اصلا نمیتونه خدا داشته باشه، چون غیر استقلالیه. خدا که واسه نمیتونه کمالات ما رو که غیر استقلالی داشته باشه.
درسته، نمیدونیم خدا چند، یعنی یه در دقیق تر اگه بگیم بعد اونوری بفهمن. همین که شد استقلال یا غیر استقلالی، بعد بگیم پس ما اصلا کمالات که فکر میکنیم ما داریم، این کمال کمال ما نیست، کمال خدا هست. یعنی علمی که من الان دارم علم خدا هست، علم من نیست، من توی عالم فقط چی هستم؟ امانت دارم.
درسته؟ خب این درسته. از کجا جمله هم غلط نیست که بگیم اون کمالی که ما داریم شما کمال نداریم. اصلا
من هم ناظرین داریم خیلی مثلا همه دیگه. یعنی ما از اول داریم خدا لا هم لکو شیعا خدا مثلا هیچ چی مالک این چی بشه نیست هم
لکو فایل
چی؟
هم لکو سین فایل نه
سرتش
نکنه
یه کلمه
فانی در ذات خدا کجا جمع میگیره دیگه بچه‌ای گفتم ما هم بحثی خود هم شیری فانی هم در ذات
خب ببینیم فانی در ذات یه اصطلاح ولی هیچ کسی تا حالا نگفته مثلا که کسی میره تو ذات خدا مثلا فانی بشه درسته اون اصطلاح فنا رو آدم بعد اول چیز کنه بازش بکنه ولی اونها عالم ذات که چه عالم اسماء صفات هم میگن که توش نمیتونه وارد بشه فنا در ذات و اسماء صفات فنا یعنی نیست شدن میگن در ذات خدا نیست میشه نه میره تو ذات خدا اون ها درست یه بحث مستقل میخواد برگرد به حقیقت عوالم و اینا
بر... این عالم از خواست کنم سوال
بله اون جوابت هم نگفته که نه معصوم الله بود چی میشه؟ اگه ما قاله به این بشیم بعد یه درجه این
بود عالم این باید از مولان عالمی فرض کنه مارون عالم ازا
خب میدونم خواهم میگم این روایت میگه چکارش کنه؟ این روایت بزنیم
که ها؟ نه این روایت خواهم میپذیریمش که یعنی امروزه اصلا نمیشه کسی اینا رو انکار کنه
نظریه رو هم که نمیپذیریم دیگه
کدوم نظریه رو؟
اصلا استفاده یه هم بعد یه درجه پایین
باید حتما از
اون یعنی نظریه سوم
نظریه سوم باید قبول کنه شاید بگن اسماء صفات خدا عین زاده است یا نه اسماء الله معنی نداره به خصوص که داره نحن و اسماء الله الحسنا اسماء الله این بالاترین اسماء خدا درسته وارد این اسماء خدا دیگه بخواد عین ذات باشه که میشه ادعای الوهیت کنه که ادعای مثلا نمیکنه که مطمئن آدم اصلا در دوریات نگرفتن یعنی اسما در لسان هم مبیاد اگه از اسما غیر مسما شده در لسان هم بگه بایدار
کنه بچه او اولین نه نباشه یعنی تحقان داره او اولین
هم بگه نه نمیشه او معشاره داره اون نتیجه میشه یعنی ایمان اصلا باید قدیم باشن باید مخلوق نباشن اونا فقط من اجعلو لنا رب برن او و الک و بولو فینا ماشه اتون یا پروردگاری ما قرار بدیم بعد هرچی خواستیم کمالات با اون نسبت بدیم نسبت بدیم خب ما یه بحث دیگه توی این بحث اختلافی با وهابیا داریم اینم یه عرض رو کنیم یعنی بحث مطلب توحید دیگه نجازه این خط میشونیم یا تو بحث زنده شناسی چیز ما وارد نشد بیم خیلی بحث توحید مربوط میشه کنم بحث ظاهرگری و این حضا شد یه مرحبه چیز داشت مرحبه تشبیه این هم که شما توحید هم خواهی شدیم ولی ما بود افعالی شدیم
توحید افعالی کلامی رو نگفتیم
توحید افعالی کلامی رو نگفتیم توی درفانی کلامی همون توی درفانی عرفانی فقط بدون توجه به لوازمش توی درفانی کلامی چی میگیم فقط خداوند در افعال خود محتاج به هیچ کسی نیست خداوند متعال وقتی کار انجام میده در کار خودش محتاج بهش کسی نیست یعنی استقلال خداوند در افعال خودش این الان تفاوتش با تورید افعالی عرفانی چیه؟ تورید افعالی عرفانی دو تا پله داره یکی میگه که خداوند در افعالش محتاج کسی نیست یکی هم میگه همه آدم های دیگه همه مخلوقات دیگه در فعلی محتاج خدا هستن دو ترتیه یعنی میگه اصلا اونی که همیشه داره کار میکنه لا مؤثر از وجوده الا لا اما این فقط نصفیشو میگه نصف بقیش دیم نمیگه میگه خدا در افعال خودش محتاج کسی نیست
نه
میگم خداوند در افعال خودش محتاج کسی نیست اما اگه حالا تو عالم غیر از خدا کسی دیگه هم کاری انجام میده یا نه دیگه نه سکوت میکنن دیگه یعنی مثلا یه متکلم ممکنه سوید افعالی قبول داشته باشه ولی میگه غیر از خدا کسی دیگه هم تو عالم کار میکنن معمولش هم بین متدرگیم با متاسفانه همین تصرفاته یه سری چیزا رو میگن فعل الله هست مثلا مثل چی زلزله زلزله رو میگن خدا انجام میده سیر رو مثلا میگن خدا انجام میده یه شفای ناگهانی اگه اتفاق بیفته میگن خدا شفاش داد حالا اینا مثلا وقت دیگه میگن یه شفاش میده این دفعه مثلا میگن فلان یا میگن خدا خدا شفا داد مثلا یا یه مشکل مثلا که به حال دیگه ناگهان درست کرد کارو انگار وقت دیگه غیر خدا درست میکنه ولی اگه به طور طبیعی مثلا فرض من این دیوانو بردارم بذارم این ور اگه تو فضای متدینه میگم اینو خدا گذاشته اون وقت ممکن تا تکفیرم چه بشم یعنی چه خدا گذاشته تو گذاشته اون وقت یعنی ما تو فضای ابتدایی فکر میکنیم افعال به دست است یه سری افعال هست که خدا انجام میده یه سر عبارتش که اتفاقات دیگه از باورن دیگه از حالای انسان نیست، حیوان نیست، درسته؟ ولی اون کارهایی که خدا خودش میکنه، خب خدا تو کارهای خودش نیاز به کسی نداره. یعنی این تولید چیه؟ افعالی. ولی تو تولید افعالی معنای اول که میخوندیم میگفتش خداوند در افعالش محتاج کسی نیست و همه هم در افعالشون به تمام وجود محتاج خدا هستن. لذا میگفت وقتی منم این دیوانه هم دارم اون وقت اینجا هم خدا فاعل هست هم من فاعل طولی هستم دیگه. مثل که اصلا مثلا 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 مثل یک توپی که شد میکنه میخوره به توپ دیگه توپ بعد میخوره به توپ بعدی اونجا مثلا توپ آخری حرکت میکنه میشه که اون توپ اولی تکونه اشتار میشه توپ دوم میشه توپ سوم میشه مثلا حلقه زنجیر که خیلی سکونشون میدیم مثلا فرق کنیم حلقه آخر که تکون میخوره میشه که دست من تکونه اشتار میشه که حلقه اول میشه که حلقه دوم همه اینا چطور واسطن فعل به همه سلسله طولی چه قابل استناد است. بس این تولید افعالی خیلی کم رنگ تر از اون تولید افعالی که توی تعبیر
قبلی خونه خانه که محتاج نیست که محتاج نیست ولی که ولی با واسطه کارهای دنیا انجام میده این چی میشه؟
خب این با واسطه انجام دادن دو جوره، این موقع با واسطه است ولی محتاج واسطه است این نقصه، درسته؟ یه موقع از من با واسطه انجام دادن حکمتش کنن از من با واسطه انجام بده ولی بی واسطه هم میتونه انجام بده، درسته؟ اون باز مشکل پیدا میکنه دیگه. اگه واقعا بگیم خداوند البته این متکلمین اینو چی میگن؟ میگن درسته که خدا در افعالش محتاج کسی نیست ولی گاهی مواقع ما در فعل خدا محتاج کسی هستیم. اینم باید بیان بد نیست. مثلا میگن فرق این یک مرکز برقی و فرق این خیلی قویه، درسته؟ یک لامپ کوچیک هم فرق بکنه اون مرکز برق میتونه این لامپ رو روشن بکنن مثلا وارد مثلا 60000 وولت مثلا، ولی این لامپ نمیذاره اون برق روشن بشه، تو بهش بخوری چی میشه؟ میسوزه، درسته؟ میگن اصطلاح اینجا نفس از قابلیت قابله، نفس از فاعلیت فاعل نیست. لذا میگن بعضی جا خدا واسطه داره، واسطه هم باید حتما باشه، اما خدا محتاج واسطه نیست، اون طرف لامپه محتاج واسطه است. یعنی اگه واسطه نباشه اون لامپ اونهی دارون
نمیاد.
چی؟ ولی وسایل نه به خاطر نقص خدا ولی به خاطر نقص قابل، قابل در قابلیتش ناقص است اما فاعل در فاعلیتش ناقص نیست. میگم پس هر ما بریم واسطه های مذهب فرض بکنیم ده. اما آخرین مذهبی که ما با این مداری بحث تشکیه است. این تشکیه در از جهان اسلام اصطلاحات مختلف داریم. یه اصطلاح در تشکیه عبارتش از تشکیه یعنی نسبت دادن خداوند به جسم، اعتقاد به جسمانیت خداوند متعال. این نظریه است که حالا میگن وهابی ها به همین معتقد هستن، من نمیدونم حالا همش معتقد هستن بعد از معتقد هستن اینا
این سنگی ها متعاله میشه که سنگی ها نه هست متعاله هست شده
اشعری ها بهشون تکیه مقال نیستن که
سلفی ها در قرآن هم یه ظاهرگیرای هم مشکور هم به آیاتی الرحمن علیه و رسول سبا حقیقت رو قبولن جواز رو قبول ندارن برای همین اتفاقی رو تشکیم و تشکیم شد
رو به حالی ها همه شون همین از همه قاطی در همین من نگاهت بیم بهش محصوب از آخرشون رو گفتم حالا من که اطلاع ندارم دوست بالاخره اینا و خیلی از سلفی ها اهل حدیث از قدیم معتقد بودن که چون در آیات قرآن یک کلماتی مثل ید و وجه و اینا عین و کرسی و عرش اینا آمده پس خداوند جسم هست
معتزله گفتیم ما بودن نه اشعری ها
نه اشعری ها نه معتزله شما قبول ندارم
تنبیه
ها بودن اونا هیچ کدومشون جسمانیت به این معنی قبول ندارن اونا دانشمندن اینا عجیب از اون دانشمند نیستن دیگه نه مثلا اهل حدیث رو برکردن اهل حدیث هم بسیدن ولی مدرسی هم نیاز قائل نیستن یه نظری هست خب این خیلی غلطه دیگه عقلن و نقلنش بطلانش مستندن دیگه سرش یه تشبیه دیگه داره مشابهت خداوند با مخلوقات در برخی صفات مشابهت و صبح مناسبت دیگه معنی کردن. گفتی مشابهت یعنی چی؟ یعنی اشتراک دارن صفت. تشبیه به این معنی درست است یا نه؟ واقعیتش هست که تقریبا همه متکلمین ها همه فلاسفه به این تشبیه معتقدن. یعنی معتقدن خداوند با مخلوقات در برخی از صفات مشترک است. مثلا چی؟ میگیم با خداوند علم داره، مخلوقات هم چی دارن؟ علم دارن. درست داره؟ صفت هم میگه دیگه صفت علم
هم
خب مصداقا که فهم داره، ولی مفهوم هم مفهوم چی هست؟ مفهوم هست؟ علم.
نه
دیگه
همه
الان گفتیم
ما علم
ندهدیم. نه 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 متکلمین و
فلاسفه
نه همین اصلا با صحبت کردن بحث استقلال غیر استقلالی میرن. وقتی میگن غیر مستقل لطیجه عدم استقلال میشه جوی علم داشتن.
خب
من بقیه
چی
میگن؟ بقیه همه میگن که ما در مقابل خداوند وجود استقلالی داریم. درست اینا ظاهر آقا باید نمیگیم یه استقلال استقلالی عرفا من غیر استقلالی هم بقیه همه اینا استقلال بایدن. اتفاقا قرآن کریم هم دو جور حرف میزنه با ما. تعبیر قرآن دادن بفرمایید. یه تعبیرش این هستش میگه آقا من علم دارم شما هم علم دارید. صدا خدا به خودش میفرماید چی؟ میفرماید اعلم. اعلم اصل تفسیر دیگه. اصل اصول اعلم کنه. وقتی دو نفر در اصل صفت مشترک هم یکی از دیگری فهمید در چی؟
تهون به اثران است ما چی؟ مولیاست.
و ظهورش که در این همه میمونه حقیقت انگاهی هم افعال اولویت هم داریم ولی عرض دارم افعال تفضیقه
خب میشه اولویت نمیتونه
چی؟ خود همه ظهورش اینه چون قرآن دو جور حرف میزنه همه نظر نهای قرآن اینه ولی ظاهر تعابیر قرآن این هستش که خدا افعال رضا خوش به کار میبارد میگه ما اعلم هستیم مثلا فرق کنیم خداوند خب اون ما نتیجه نگرفتم دارم میگم قرآن کریم اینجوری هم صحبت میکنه. حالا ممکن شما این صحبت ها چه یه معنی خاصی داره. درسته؟
ما اون استقلال غیر استقلال نمیگم غیر مستقل هیچی نداره داره نه از کس دیگه داره
خب هر کس دیگه داره سو گفتیم دو تا معنی داره. یکی اینکه مثلا بچه بنده که پول داره از من داره ولی من پولا رو بهش میدم مال خودش میشه من میرم یه دنبال کارم دیگه یه جور عرض داشتنه. یه جور عرض داشتنه مثل چه بود؟ همین که همون داشته میگفتیم رابطه فعل و فاعل مثل صحبت کردن من که صحبت کردن من از من داره ولی من یه لحظه رهاش بکنم اونم چی میشه؟ رها میشه. درست دارم؟ یعنی اون همه چی که داره
الان که داره داره بلکه
خب داره ولی همین الان که داره در اینه که داره همینی که داره مال چی از مالا؟ خدا خود امانتدار. امانتدار چیزی مثلا اومدی بانک بزنم شما بیم پولا بزنی من خب من پول دارم ولی پولا بزنم مال خودم نیستم فقط چی شده؟ چند از من امانت هست ولی میشه گفت من هم دارم شما دارین شما به استقلال دارین من چی دارم؟ پس مخلوقات که دارم داشتنشون چی هست؟ داشتنشون امانیه در واقع مال خود خدا هست همون علم خدا که اینجا هست نه اینکه خدا علم خود چیزی که جدا کرده داره بمید حالا پس قرآن افراد تبدیل کرد کنم که برای یک چیزی در قرآن به کنم بیرچه هستش زمین جمع مذکر قرآن مطابق در جای مختلف بین خودش و مخلوقاتش میگرد جمع میبرست اما سکون نیم از خالقین درسته؟ دیگه چی چند از این جمعات قرآنی از این نبفرمایید خیر الرازقین درسته؟ اینا یعنی چی؟ یعنی پس خدا رازق است. کسای دیگه هم رازق هست. درسته؟ بین خدا و بین مخلوقات در صفت رازقیت اشتراد است. نمیدونم چی جمعش بس. بعد خدا میشه چی؟ میشه خیر و رازقین. اسرار الحاسبین.
الحمد
لله. این جمع بستن ها و اون اول تبدیل ها نشون میده که پس یه صفت هایی هست. که تو خدا هست. تو مخلوق هم هست. ولی خدا بیشتر داره. خدا ارحم الراحمین است. خدا خیر الرازقین است. خدا احسن القادرین است. خدا اعلم العالمین است. راحت شد. اینا خب یه نگاه این نگاه حاکم در کل فضای جهان تشیع دیگه که میگن تشبیه به معنی اشکالی نداره. یه نگاه هم هستش نگاه عرفا که اونا میگن که درستی قرآن توی افق صحبت کرده ولی این چی هست؟ ولی این نگاه ابتدایی شد به نگاه دقیقه اگه صحبت بکنیم همیشه تشبیه چی هست؟ تشبیه خدا با این چیزی مشابه هست نداره. چرا؟ میگن لحظه کم اسمیه شد اونم به لحظه کم اسمیه به اطلاقش هم رستو کنم میگن لحظه کم اسمیه شد اطلاق داره
نگفته فقط لعیت کم مثل این شهید از دست داشتن و چشم داشتن و پا داشتن که فقط رد نظریه مجسمه باشه. یعنی از هیچ جهتی چی مثل خدا نیست. چرا؟ یعنی چون مشابه هست فرع بران هست که دو چیز دو صفت داشته باشن که در نوع مشترکن. یعنی بنده یه صفتی دارم اسمش علم هست، دو چیز دو صفت داشته باشن که در نوع مشترکن. بنده یه صفت هم اسمش علم، شما هم یه صفت هم اسم اونم علم. این علم ها هر دوشون در کلی علم هم ریچ بشن مشترک بشن، یه بشه مشابهت دیگه. این دو تا ذات باشن، دو تا هم صفت، صفت ها با هم ریچ بشن مشترک بشن، این میگن مشابهت. اونا میگن تو هم بحث قبلی الان تو بحث توده صفاتی عرض کردیم، اونا میگن تو عالم یه صفت بیشتر نیست. میگن اصلا دو تا صفت نیست که، یه علمی باشه مال خدا، یه علم هم باشه مال شما. بعد بگیم ای این ما اسم هم دیگه، پس ما رو دوام شدیم عالم، پس ما خدا با هم چی شدیم شریک شدیم. نه علم ما علم خدا هستم، همش علم خدا هست، کسی دیگه اصلا علم از خودش نداره. اونا اصلا تو تشبیه میگن نسبت، مثلا فرض کنیم ما با خدا مثل نسبت، فرض کنیم ما نور با خورشید، میشه بگیم آقا مثلا خورشید ما نورش رو مثل هم دیگه میمونه شبیه هم هم میگن نمیشه که دون نور ما و نور خورشید روی جهی نیستش که همون نور خورشید اونجا هم خودش نشون میده. پس در واقع یه نور از کلن که اون نوره از خود خورشید هست، جاهای دیگه هم خودش چیکار میکنن نشون میده. نه نور داره، این هم نور داره، نورهاشون شبیه هم یه نزدیک کوچیکی که بزرگ. چون ما تو این بیان دوم اینو میگفتیم دیگه، میگفتیم ما صفت داره، اونم صفت داره، اما علم ما کجا، علم خدا کجا. اینا میگن اینجوری نگوشون علم ما که میگی علم ما، اما علم خدا مثلا جدا از علم خدا نیست. جدا اینا معتقدن هیچ نوع مشابهتی بین خالق و مخلوق در کار نیست. حالا ما با این سومی بازار خیلی کاری نداریم، چون این تو بحث وهابیت به کار نمیاد. اونی که مهم تعریف بود اینه که ما اگر معتقدیم نظریات تشبیهی غلط است، تشبیه را به معنی لغوی نمیگیم غلط است، تشبیه به معنی چی میگیم غلط است؟ معنای اصطلاحی، یعنی معنی تجسیم. بذاری شنید نقایی که از اختلافات ما با وهابیا در مسئله تشبیه هست، باید خواهده باشه مزدون اصطلاح تشبیه هست به معنای اصطلاحی. ولی تشبیه معنی لغوی اصل مشابهت خداوند با مخلوقات یه چیزیست که تقریبا همه بزرگان شیعه غیر از اونایی که به مکاتب عرفانی منصوب هستن همشون مسئله رو قبول دارن که خداوند با مخلوقاتش در برخی صفات مشترکه. البته عرض کردیم دیگه، ولی صفت در خالق نامتناهی است، درسته در مخلوق چیه؟ در مخلوق محدود و متناهی. حالا اصل اشتراک در صفت رو بزرگان شیعه هم قبول کردن. اون نظریه اولا که فکر کنم میگه احتیاج اینکه ما نقدش بکنیم و ردش بکنیم این حرفا
این نظریه
این شماره دو و اون نظریه فلاسفون بودی که علمی نه که اونجا هم صفت رو انعزاز میدونن، درسته؟ این سوم یه باز با نظریه سوم اوناست، درسته؟ که با صفت از ذات جدا میدونن تولد صفاتی متعالی هم بود. یه بحث دیگه هم باشه روش شناسی اوناست که ما روش شناسی رو خوندیم دیگه، بحث ظاهری گری و ظاهری اینا رو خوندیم اصلا، درسته؟ نه نه کسی چی نه اوی از بحثه که متفرره و اون من چند دقیقه کلیات چه عرض بکنم بحث خیلی چه نیست نام بحثه و علمی هست تحلیل نیست داشته اون نظریه ظهور و تعریف یه چیزایی که فرمایا با ما خیلی سخت اختلاف دارن و به ما نسبت میدن که ما مثلا بهش مطلع هستیم، مسئله تعبیر گرایی است. درست تعبیر معانی متعدد داره، خیلی معانیش زیاده. این موقع سره گردیم تفسیر المیزان به سوره آل عمران، اول سوره آل عمران که بحث از تعبیر علامه مطرح کردن، همه اقوال رو مفصل جمع کردن که تو علوم قرآنی هم همه بحث تعبیر مفصل مطرح کردن. ما تعبیر که اینجا بگیم منظور چی از تعبیر تفسیر کردن یک نه برخلاف ظاهر. یه سوال مهم اینه که تعبیر کار خوبیه کار بدیه؟ درسته اگر خوبه کجا خوبه، اگر بده کجا بده؟ یه سوال مبنایی. اجمالا دوستان نقطه خاطرتون باشه، یه تعبیر طبق همه مکاتب فکری مثلا اکسلم و موجبه جزئیه واجب است. یعنی ما اگه اصلا عقل هم قبول نداشته باشیم، استدلال عقلی هم قبول نداشتیم، هیچی قبول نداشته باشیم، فقط حدیثگرا باشیم دیگه، درسته مثل سلفیه باشیم، مجبوریم بالاخره باید باید تعبیر کنیم. چرا؟ چون مسلماً ظواهر نقلی با هم در تعارض هست. یکی از راه های بحث داره با این هست که وقتی به تعبیرش کار میکنم، ما اول از اون سوال کنیم شما تعبیر رو 100% باید کار کنیم. درسته؟
این هم
احمد هم
میگه من
دو دفعه
تو
دفعه
تو
دلیه موضوع
واقعی میگه
اون
مولا
هم فتلا هست، اشکال مسئله چیه؟ خب نه فتلا امر چیه؟ امر عملی هست. این مسئله هم حلال هست هم مستبه ایه ما اخذتا وسته انک بخورم، ولی در کشف واقعیت وقتی میخوایم حقیقت رو توضیح بدیم میتونیم بگیم بذاش واقعیت. این همه اوغلا قبول دارن که واقعیت هیچه بیشتر نیست و ما میدونیم که ظواهر نقلی در کشف واقعیت با هم دیگه هم تعارض دارن. ما اول داریم که بحث های جدیدی معمولا باید خود خود وارد شیم، باید بگیم به نظر موجب جزئیاتش که قابل انکار نیست. یعنی بالاخره شما میدونید ما یه لحظه که مثل شی داریم قرآن دیگه، قرآن که چیز نیستش که حجت محکمتر بنازیم، در عین حال یه ید الله مغلوله هم داریم، مثلا درسته یا مثلا خلق ما به عیدن هم داریم، برنگ ما به عیدن هم داریم. بالاخره یا باید به لعیتا که مثل این شای تمسک کنیم یا باید چیکار کنیم؟ به ید و رجل و افسانه نه تمسک کنیم، از این دوتا خارج نمیشه. پس تر همه مقادر فکری به نمه بوجه جورد یه شربی چیه؟ یکی میتوقع هم مقادر فکری یعنی چی؟ یعنی اهم از این که اهم از عقل گرا و عقل گرا، این منظور محدثین و اصحاب الحدیث. کسایی که اهل گرا هستن یه تعبیر دیگر هم معتقدن، اونا میگن یه جا دیگر هم هست که تعبیر واجبه. کجاست؟ جایی که یه مجمی با دلیل عقلی قطعی تعارض داره. اگه ما یه دلیل عقلی قطعی داشتیم، یه نقلی از روایت یه حضرت رسول یا امری، خب مجبوریم چیکار کنیم؟ مجموع رو بزنیم کنار دیگه. چرا مجموع رو بزنیم کنار؟ چون همه تون خوندیم که شرط ارزشمندی روایت این است که احتمال راست بودن داشته باشه. روایت که یک نمجموعه رو هیچ اصلا نگفته ارزش داره. وقتی هم دلیل عقلی قطعی داریم، یعنی مطمئن این روایت چیه؟ دروغه. درسته؟ پس کسایی که عقل‌گرا هستن طبق نظر مکاتب عقل‌گرا تعبیر در تعارض نقل با اینش رو خیلی دقت کنیدنش خیلی مهمه، عقل قطعی چی هست؟ واجب است. چون روایت در این موارد یقینا کذب هست. درست به حالا این کذب یا مجاز. یعنی مثلا ما اگه برهان آوردیم که خداوند متعال جسم نیست، برهان آوردیم که واجب وجود نمیتونه جسم باشه، دیگه هر کم شما آیه بکنید که خداوند دست دارد و تخت دارد و صندلی دارد نعوذ بالله، میگیم نه باشه مجاز. اگه روایت بود ممکنه این دروغه، اگه آیه قرآن بود خب سندش قطعیه، میگیم حتما چه مجاز. پس این دو تا مورد در باب تعویل جای تعویل و شک درست حرفی که ما با وهابی ها معمولا داریم این برای تخریب پایه است که نمیشه گفت، چون اونا معمولا اینجوری ادعا میکنن، اون مدعی هستن اما موجب کلی هست. هر تعویلی باطل هست. ما اولین قدم باید این موجب کلی ها رو خراب بکنیم، بگیم آقا هر تعویلی باطل نیست، چون خود میبینید نقل در ازمانش تعارف داره. حالا عقل قطعی اونو خیلی حرف اعتقاد ندارن، یعنی اونو بیش از حد دیگه نسبت به عقل بیمهنی می کنن و برهان و استدلال می نمید کسان کلا اونجا خبری نیست که منطق هم مثلا همچین تحمیل نمی کنن جورس بحثای کرامی و فلسفی و این حرف هم. ولی تو مکاتب دیگه با اگه عقل قطعی بود که مثلا ما بزرگان شیعه از قدیم همچه صفات واجب رو تحمیل می کردن، چرا؟ چون معتقد بودن که برهان عقلی میشه اثبات کرد که خداوند جسم نیست. این میشه چی میشه باطل کردن اون موجبه کلیه. توی کام دوم باید چه کار بکنیم؟ باید بگیم خوالا چه تأمینی صحیح هست چه تأمین غلط. بعد از اینکه اصل وجود و تأمین مشخص شد، شاخصه تأمین صحیح، شاخصه تأمین صحیح چی هست؟ وجود قرینه بر خلاف ظاهر. دیگه با اون بکن مقدمه در روشن هر جا ما قرینه بر خلاف ظاهر داشتیم میتونیم ادعایش کنیم، ادعای تعبیر کنیم. قرینه یعنی چی؟ قرینه یعنی آنچه دلالتش قوی‌تر است متن ماست. توی اصول من اینجا بگیم اصطلاحا هم بگیم از هم درسته؟ بگیم یه ظاهر داریم بودنش داریم بودنم از هم. ما چه کار میکنیم؟ وقت ظاهر میکنیم به از هم درسته؟ یا گاهی هم وقت ظاهر میکنیم به نص. اونجا اصطلاح اصول خود اونجوری میدونیم هر وقتی چیم داشتیم که دلالتش از متن ما قوی تر بود، یعنی به اصطلاح نص بود یا از هر بود یا دلیل قضی عقلی، ما اینجا هم به تحریف کردن بریم. اما یه قرینه نداشتیم دلیل ما خواست از پیش خودمون تحریف کنیم. این داشتش روشن اگه بکنم بگه توضیحات ها دارم بودم بگشته پیچیده ارزم کنم. تحریف صحیح ماله جایست که قرینه از خلاف ظاهر باشن، قرینه از اینکه دلالتش از نصف قوی تر باشه به اصطلاح این نصف باشه یا از نر باشه یا دلیل قضیه هم قبلی باشه. خب یه دو تا سوال اینجا میمونن. اگر قریمه نداشتیم باید چی کار کنیم؟ اگر قریمه نبود آیا تعبیر جاره دارست؟
اینم بگیم وجود قریمه قطعیه دیگه،
اینم که اقوام باشه کافیه دیگه. ما نمیگیم حتما ظاهر رو باید به نصف برگردیم، ظاهر به اثر هم که برگردیم اثر چون اقواس خب ظاهرش من رو برن ثابت میکنه دیگه. اگه قرینه نبود رو تحویل جایز رو نظر شما ما الان یه روایت پیدا کردیم مثلا فرض کنیم در باب معراج مثلا در باب معاد مثلا در باب عالم زهر مثلا قرینه هم برخلافش بدا نکردیم باید چی کار کنیم؟
ما ترکیب کنیم شاکیم رو
ما رو شبکه نگاه کردیم چند تا چند خیلی
یک کردیم ما اصلا تعریف
میشه بکنیم نه نه نمیشه خب من دیگه رو گفتم چی یعنی دو تا گفتم تعریف میشه. خب اگه دو جا نبود یعنی از هر قرین تعارضی با این متن نقلی نداشت دلیل قطعی عقلی هم نداشت خب اجبار بر تعبیر که نداریم که درسته. حالا تعبیر جواز است جواز نیست نمیگه. حالا اینجا دو تا نگاه است، بعضی میگن که تعبیر جواز نیست دیگه باید از من دعای رجوع کنن قبول بکنن. ولی ما یه مطلبی رو بلدیم توی علم اصول، میدونیم که ما یه تعداد خیلی زیادی روایت داشتیم رو گم کردن از دست رفته، این روایتی که دست ما رسیده اگه حالا فرق این به قول بعد یه بیستم کل روایت نباشه نه یه دوم بشن، یعنی ممکن است از این روایت هم که من دست ما رسیده یا هم قرینه داشته قبلش و بعدش و آده یه از دست رفته. لذا ما اگر که قرینه نبود اینجا بزرگان رو میگن چی هست؟ میگن دو حالت داره. این رو شما در روشی خونه میگن دو حالت داره. اگر بعد
یه اون روایتی اما به قرآنه
چی؟ نه این هم روایته قرآن هم رسالش فرق کنه. اگر بحث عملیز یه قاعده داریم به اسم قاعده حجیت ظهورات، درسته؟ هم هم در اصول خونده تعبیر جائز نیست. اینو در اصلاحش چی میگن؟ میگن بعد بحث و بحث رو یعص از قرینه
همون شد که راست باید کنه شد
در اصول میگن بعد از بحث و فحص و یعص از قرینه باید هم بباش ظهور به نمایی بشم این قاعده حجیت دیگه شما در کنهای اصولی اونجا این اختلاف نظره که این قاعده هست که تا کجا هم رو برده بود کنیم و چجوری هم رو برده بود کنیم. این باید که که بحث در مسائل عملی باشه
باید
نوعیت ها هم باید نوعیت ها هم که دستور و عمل خود من فکر میخوان استفاده کنیم. اما اگر بحث در اگر بحث در مسائل اعتقادی بود درسته؟ اگر یقین کردیم که چی برسیم؟ خدا
چی میشیم؟ وگرنه
چون موجودش داتیه درسته؟ درسته شونیست یه ملکیتش داتیست
به چی به تربیم؟
نه نه یقین کردیم به مفاد روایت یقین کردیم به ظهور
تعبیر هم
نمیشه.
یعنی یه میشه تعبیرش کرد دیگه. بس تعبیر نداره. اگر نه توقف باید بکنه. این که میگیم این نظر مشهور 95 درصد علمای شیعه که مدرن در مسائل اعتقادی اگه به روایت رسیدیم اگه قرینه اینا داشته شد یقینی شد که بوش اگه قرینه داشته شد چیکار کنیم باید؟ توقف کنیم. اما مثلا ما روایت داریم که فرض کنیم در معراج رسول خدا رفتن مثلا جبریل آمد حتی به برد کنان سلات و منتها یه اتفاقات افتاد حالا چیکار کنیم مثلا بگیم حتما این روایت ظاهرش منظوره ممکنه بگیم حتما ظاهرش منظوره چون شاید ده تا قرینه داشته قبلش و بعدش و تو روایت دیگه از دست رفته میگم چیکار ردش بکنیم مجبوریم چیکار کنیم مجبوریم توقف بکنیم. این توقف اینجا خوبه ولی اونا چه کار میکنن؟ همسال بعد بعد سنن همون اول را توقف میکنن، یعنی هنوز تحقیق و قرینه نکردن اطرافشون نگشتن بررسی نکردن همون اول را به صفات الهی که مثلا یه توقف کن دیگه. پس اگر قرینه نبود تعبیر جایز است یا نه؟ اگر بحث در مسائل عملی است که تعبیر جایز نیست به نظر مشروطه خواهده بزه زبورا در مسائل اعتقادی اگه یقین کردیم با تعبیر جایز نیست اما اگه تعبیر نکنیم توقف فرض کنیم میشه احتمال بدیم تعبیر هست میشه احتمال بدیم تعبیر نیست اما در آوردی علا ایان جایز
نیست.
چرا فرق روش کن بین اعتقادی و عملی؟ خوشم میگم قادر حجیت در حجیت جایز اما در اعتقادات حجیت آیا تو موسیقی ما اولا میگن حجیت مخصوصا به مسئله در عمل دیگه در اعتقادات حجیت میگن اعتقاد عمل که نیستش حالا به ازم میگن میگن حجیت یعنی تعجیل تنگیز عمل در این صحابه ما کشته باشن و ازم که میگن عمل هست میگن عدل حجیت اینجا نمیگه برمان اوقالا برمان اوقالا شما اینجا نمیشه. یه کنره دیگه هم عرض میگنم تمام مکنم شده اخت ما خود دارن مطلب آخر تعبیر گفتیم که از معانی مختلف داره. یک تعبیری که محل بحث ما بود تعبیر چه بود؟ تعبیر به معنای حمد کلام و اختلاف ظاهر. تعبیر گاهی هم به معنای بیان بطون به کار می دارد. این خاطر تو باشه چرا آجان دنیا سر این مسئله به ما شیعان بیاد اعتراض میکنن، زخم و زبون میزنن، میگن آقا مثلا ائمه شما یه آیه رو میخونن یه جور دیگه معنی میکنن. درسته؟ مثلا فرض میکنن من اگر به احرینه یه دنیا بین ما بعد خون لایم قیام، میگن این بحرین مثلا کی هستن؟ حضر زهر هستن از زهر ندو کنید بین ما بعد خون لایم قیام کی هم؟ رسول خدا هم مثلا لولو مرجان کی هم؟ مثلا یه خود من همون لولو مرجان یه مازن آمسته این خود به کجای آیه میخوره؟ این آیه میگه مثلا دو تا دریا و بینشون هم یک فاصله هست و از توش دورو تعبیه ها درواتمون زیاد داره. آیا درست هست که بر اساس اینا بگن شیعه تعبیر گراست ما رو متهم به تعبیر گرایی بکنن؟ نه. چرا؟ چون این تعبیه ها معنی بطن هست، یعنی چی؟ در این تعبیه ها باهر آیه در جای خود محفوظ و معتبر و تعبیر یک لایه معنایی افزون بر ظاهر است. این تعبیر ها اصلا خلاف بنای اغلا نیست. ظاهر آیه در خودش هست. امام علیه السلام میگن این آیه یه معنی دیگه هم داره، یه زبان خاصی که شما متوجه نمیشین. این به هیچ وجه با اون بنای عقلا و سیره اصحاب که اینا میگن و تابعین و فلان و اونا مناقضی نداره. اینا در اصطلاحش میگن چی درسته، ولی امروز بنام تعبیرات عرفانی دیدیم مثلا اون افاقه کتاب میشن کتاب تعبیرات کتاب تعبیرات میگن ظاهر قرآن سر جای بحث تفسیر مال خودش. ما از این آیه یه معنی دیگه هم میخوام چیکار کنیم اضافه بفهمیم. البته فقط فرقش اینه که تعبیری که عارف میکنه برای من شما حجت نیست چون معصوم نیست. تعبیری که امام میکنه برای ما حجت هست. نه حجت هم میگه بپذیرمش دلیل هم برای ما حجت لغوی چون معصوم هم مثلا سندش درست باشه اینا میدون باشه میپذیرمش. ولی خب ما به تعبیر عارف ها نمیپذیرم.
چطور میشه بپذیرم؟
چی؟
یعنی آور اگه باشه میتونی بسازه نه اینو آور تحقیق
چی؟
یعنی آور
اگه باشه یعنی میفهمیم اگه سندش درست باشه میفهمیم که این آیه معنی میگم داشته ما بلد نبودیم. ولی اینا در که بحث تعبیر و بحث اون صفاتی که در قرآن آمده نفل نداره. اینو من باید رو هم بیشت بکنم خرد ببخش نه اینکه پسور رو تصمیم کنم.